خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت چگونه می شود با کسی که مردم را عامل بیگانه می داند حرف زد. وی افزود همه وظیفه داریم از بیت امام و انقلاب جمهوری اسلامی حمایت کنیم. اقدامات سید حسن خمینی حساب شده است و غیر از این هم از ایشان توقع نمی شود داشت، اگرچه باید توجه داشت که مخالفان آیت الله خمینی هم دست بردار نیستند. این در حالی است که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در پی انتخابات ریاست جمهوری از حضور در مراسم سوگند محمود احمدی نژاد خودداری کرد و با رهبران جناح اصلاح طلب همدلی نشان داد. برخی از رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر از روش حسن خمینی انتقاد کرده و هشدارهای کم سابقه‌ای به او دادند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از اروپا تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم. سوال اول این که من یه دختر 20 ساله هستم، از اروپا تماس میگیرم. الان حدوداً 3 سال و 8 ماهه که اروپا هستم و تا الان توی هیچ رابطه‌ای، یعنی هیچ گونه ریلیشنشیپی با کسی نبودم. خواستم ببینم این واقعا طبیعی و نرماله، علاوه بر اینکه شبکه بزرگی هم از دوستان دارم و در کل ولی باید اینم بگم که یه مقدار آدم درون‌ریزی هستم، یعنی خیلی از خودم بروز نمیدم. دیگران ممکنه تا یه حدی یه چیزایی رو عمقی در مورد من ندونم.
اولا شما در هیچ کسی درباره خودش هم همه چیز رو نمیدونه، بعدم بسیاری از مردم آنچه که هست درشون رو به دیگران نمیگه، بعدم شما که از من نمیتونید بپرسید شما چه عیبی دارید وقتی که من هیچی راجع به شما نمیدونم. شما من میگید دختر 20 ساله هستم، اون کسی نبودم. خب نبودید، یه کسی مناسب پیدا نشده، این نشانه عیب و ایراد شما نیست. علاوه نگاه کنید به نظری که شما دارید، اتفاقاتی که افتاده، دیگران به شما چه میگن، تو محیط و شرایطی هستید، بقیه چه میکنن، دوستای دخترتون از شما چه انتظاری یا انتقادی دارن، اونا تعیین کنن. راست ولی من چی میدونم بگم؟ شما من میگم دختر 20 ساله هستم، 3 سال و 8 ماه اومدم اروپا، دوست پسر ندارم. خب نداری که نداری، موضوع مهمی نیست که براش خودتون نگران کنی.
آخه با توجه به برساس این که یک بار یادم است یکی از برنامهاتون شنده بودم که نمیدونم الان دقیق که یادم نمیاد، چون یه مادری زنگ زده بودن در مورد دخترش، شما بهشون گفتی که یکم عجیبه که هیچ رابطه‌ای تو الان نداشته و تو میکنم واقعا یه چیز عجیبه.
نه عزیزم، حتما حساب کنین. آخه این موضوع به شما، حالا آدما میتونن موضوع عجیبی باشه برای اینکه یه حرفایی بزنن، به علاوه اگر خودتون رو عین اون دختر خانم میدیدید تا اون شرایط بعد اون سوال مطرح بود، ولی فرض کنید اگر سن ایشون 40 سال بوده، خب یه ذره ماجرا فرق میکنه با شمای 20 ساله. ولی گفتم دلیل نداره که ما بگردیم ببینیم یه چیز غیرعادی داریم یا نداریم. وقتی که کسی علامتی از غیرعادی بودن نشونه، مثل که من شما باشیم بریم پل دکتر بگیم که دکتر فکر نمیکنید من خون ریزی دارم، میگه شما خون دیدید جایی؟ میگم نه. میگه خب پس برای چی اینجایی؟ بنابراین بی خودی بازی در نیارید. حالا ای تبلیغ میخواید بکنید که کسی رو ندارید، از طریق رادیو کسی رو پیدا کنید. به هر حال امیدوارم موفق باشید.
مرسی. سوال دومم اینه که من برای امتحاناتم یه مقداری گهگاهی اضطراب و نگرانی دارم، یعنی همونطور که خودتونم میگید گاهی همون رنج بردن در هنگام مطالعه و یادگیری، یعنی سختی کم هم یاد میگیرم. در واقع میشه گفت که همیشه هم اینطور نیستم، یعنی شاید اگه امتحانی در کار نباشه تقریبا درسمو خوب میخونم، ولی با این حال بعضی وقتا هم باز کم، یعنی یه زمانایی هم پیش میاد که با اینکه امتحانم نیست و امتحان یه استرس و یعنی اضطراب و نگرانی میگیرم که مثلا دیگه اصلا تمرکزم رو یه مقدار از دست میدم درس بخونم، و یه فکر میکنم که نکنه مثلا امتحانی رو بیفتم مثلا پاسش نکنم.
آخه وقتی که شما امتحانی ندارید، نگران امتحانی هستید که نتونید بگذرونید. نه ببینید عزیز، شما من بگید که چرا تو این سن و سال اومدید اروپا؟ یعنی وقتی مثلا 16 سالتون بود شما اومدید اروپا، با کی اومدید؟
من خودم تنها اومدم، ولی خواهرم یک سال قبل اینجا بود، اومدم که درس بخونم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه خواهر بزرگتر 2 سال از خودم دارم و یه دونه برادر 6 سال بزرگتر از خودم دارم، یعنی من فرزند آخر هستم.
برادر کجا هست؟
همه ایران هم، فقط من الان اینجا هم. خواهرم هم که اینجا بود رفتن. یعنی
آخه میخوام ببینم برای چی خانواده شما یه دختر 16 ساله رو میفرستن بره اروپا درس بخونه؟ یعنی چرا یه همچین ایده‌ای دارن؟ که شما پلوکی زندگی با کی زندگی میکنید الان؟
من 17 سالم بود اولین که وقتی که وارد اینجا شدم، 17 سالم بود و اینکه سوم یعنی دیپلممو گرفتم و اومدم اینجا وارد دانشگاه پزشکی شدم، یعنی به خاطر قصد پزشکی خوندن من در واقع اومدم اینجا.
اوکی، پس بنابراین یه ذره شاگرد ممتازی بودید و تو اونجا هم واقعا رشته پزشکی شما رو قبول کرده بودند؟
بله، من الان سال 3 پزشکی هستم.
خب از این بابت خوشحالم. حالا ببینید عزیز، ماجرای استراب شما، خب اولا همه ما در بیشتر زمینهای مقدار نگرانی داریم، یه حد کمش هم سبب توجه و تمرکز میشه، نه اینکه بگم خوبه، ولی برای انجام کارها یا داشتن برنامه و وقت و مرتب و منظم بودن همه کمک میکنه. از یه حد که گذشت باعث دردسر و گرفتاری میشه، همونطوری که گفتید هم مشکل یاد میگیریم، هم مشکل به خاطر میسپاریم و هم اگر بخوایم اون رو به خاطر بیاریم گرفتار میشیم. اما اینکه شما با وجود اینکه مثلا برخی از اوقات امتحانم ندارید نگران میشید، نشانه نارضایتی کلیتونه یا نگرانی کلی، یعنی یا شما ناراحتید و از وضع موجود به یه دلایلی یا دلیلی راضی نیستید، و دوم اینکه آدم نگرانی هستید که هر چند وقت یه دفعه این بالا میزنه و شما به دلیل تغییرات داخلیتون این رو پیدا میکنید. و الا معمولا اگر ما تو محیطی باشیم که معلمین و پدر مادر مواظب نباشن، تقریبا همه رو نسبت به امتحان حساس و ناراحت و نگران میکنن، و به همجرد است که یه مقدارش عادی و طبیعی است. اینکه شما برخی از اوقات به اون خاطر مشکل پیدا کنید تو میفهمم، ولی اگر وقتی که امتحانی در کار نیست، حالا میبینید نگران روزی هستید که امتحان باشه، اون بیشتر بهانه گیریه، اون بیشتر میتونه دلایل دیگری داشته باشه، یا این گزارشتون خیلی دقیق نیست. به نظر من یه چیزی اینجا یه مقدار گمه، برای اینکه معمولا افرادی که حساسیت دارن نسبت به امتحان، درسته که با توجه به نوع امتحان و موضوع امتحان و اهمیت امتحانی کمی پایین و بالا میرن، ولی اساس کار چون یه مقداری بر غیر واقعی و غیر معقول بودن موضوع هست، همیشه به یه نوعی حاضره، حالا کم و بیش داره ولی اینکه نباشه نیست. و تازه این آدم ها معمولا وقتی که امتحان ندارن به دلیل مکانیزمای دفاعی و پس زننده شون غالب اوقات خودشون رو رها میکنن و دیگه به اون موضوع فکر نمیکنن. ممکنه تو رویاها یا تو خوابهاشون بیاد، ولی نه در حالت بیداری. حالا بر اساس اون چیزی که من از شما فهمیدم، شاید من درست شما رو نفهمیدم، شما وقتی که امتحانی هم ندارید مرتبه این نگران میشه. اگر چنینه، شما یه استراب عمومی میتونید داشته باشید که به چیزهای مختلف یه مقدار خودشو مرتبط میکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما فکر کنید واقعا موضوع و مسئله دقیقاً چه است، تا اونجایی که براتون ممکنه بعد بتونیم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری، اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135. عضو صفرش ایرانیان.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتینوم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله مرسی. من فکر میکنم با توجه به اینکه اینجا دانشگاه خیلی سخت گیره و یعنی خیلی از بچه های مثلا دانشگاه خوب رو دیدم که افتادن، میتونه فکر کنم در واقع محیط اینجا بوده که رو من تاثیر گذاشته و این ترس از امتحان رو یعنی در من به وجود آورده. و بازم با توجه به اینکه ما اینجا امتحاناتمون یعنی بیشتر آقاد یعنی تقریبا میشه گفت تقریبا همیشه به حالت شفاهیه، مثلا با توجه به اون که میریم اونجا میشینیم جلوی مثلا فرض کنیم یه پروفسوری که نمیدونم حالا شاید دو تا سه تا پی اچ دی داره، بعد گهگاهی واقعا دانشجو رو تحقیر میکنن یعنی سر همون جلسه امتحان. من فکر میکنم همه اینا باشه، چون من فکر نمیکنم من توی ایران چنین حالتی داشتم. این اصلا به یاد ندارم من اضطراب و نگرانی واسه امتحان در واقع اینجا بود که این چیزا شروع شد.
خب آخه ببینید عزیز، نه خیلی عادیه، وقتی شما اولا توی یک کشور دیگری هستید، زبانش با زبان مادری شما متفاوته، از جانب دیگه فرهنگشون متفاوته و نوع انتظارات و توقعاتی هم که شما باش عادت کردی تو محیط دبیرستان بوده با کار تو محیط علمی و دانشگاهی فرق میکنه. برخی از اوقات هم تمام سختگیری اونها برای اینکه خاطرشون میخواد آسوده بشه، بعدن میخوان جان مردم رو در اختیار یه دکتر بگذارن و بنابراین نمیتونن نسبت به موضوع کم اهمیت باشن. بعدم خب شمایی که همیشه ایران احتمالاً به دلیل همه اون آشنایی‌ها خوش درخشیدید، اینجا تحمل یه ابری رو ندارید که جلو نورتون رو بگیره. حالا میشه فهمید، یعنی به نظر من آدیس، البته موضوع اصلی چیز دیگری است و اون این است که به دلیل ناشناخته بودن و سخت بودن و به هر حال انتظاراتی که اونا از شما و شما از خودتون یا خانواده از شما دارن، یه مقداری زیر فشار هستید. فقط باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید. یعنی حرف شما میتونه این باشه که اگر من این درس رو در این حد بخونم، دلیلی وجود نداره که نمره قبولی، حالا نمیگم نمره خوب، قبولی نگیرم. و اگر به این نتیجه رسیدید که هم باید این درس رو بخونید، هم حتما این درس رو خواهید خون، هم با آنچه که شما میخوانید نمره مناسب رو میگیرید، باید این استراب رو از خودتون دور کنید، برای اینکه این استراب شما اون وقت واقع بینانید. ولی اگر من بگید نه، من در حدی که دارم درس میخونم، این احتمال به صورت جدی وجود داره که مثلا نمره نیارم که بعید میدونم و اخراج بشم یا مجبور به برگشتن به ایران بشم، اون موقع واقعا اون چیزی که شما دارید اسمش دیگه استراب نیست، به دلیل اینکه خطر واقعی و خارجی اسمش ترسه. It's a fear, it's not anxiety. برای که خطر وقتی است، یعنی ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی، و اون وقت یه مقدار میتونه جدی باشه. اگر شما من میگفتید مثلا از 100 نفری که ما اینجا هستیم 95 نفرمونو بیرون میکنم، 5 نفر رو نگه میدارم و من اصلا در حد اون 20 درصد بالا هم نیستم، خب اسم اینو دیگه نمیشه گذاشت، آدم نگرانی هستید. شما آدمی هستید که از یه خطر جدی واقعی میترسید. من اون رو به اون شدت چون نمیبینم، حرفم این است که با خودتون، چون خودتون بیشتر میدونید، یه گفتگویی داشته باشید که من اگر در این حد و ساعت درس بخونم، من نمره قبولی میگیرم. حالا اینکه استادان به خاطر دانستن یا ندانستن یه موضوعی یا ارائهش ممکنه من بخندن یا مسخره کنن، قصه دیگه است. اما اصولا ما در فرهنگی بار آمدیم، حالا خانواده شما رو نمیدونم، که معمولا جرأت ابراز عقیده و نظر رو نداریم و اصولا اهل گفتگو نیستیم و موضوعا رو فردی و شخصی میکنیم. و خب اگر چنین باشه، هم طور که اشاره کردید، امتحانات شفاهی شما رو اذیت میکنه. وقتی امتحانات قلم و کاغذ باشه و یا برخی از اوقات از این مالتیپل چویس ها، خب خیلی طبیعی است که آدم باش بسیار راحته. ولی وقتی که به جای امتحاناتی که نسبتاً فشار اضافی خود امتحان روی ما نمیذاره، امتحان شفاهی باشه، اونم به یه زبون دیگه، در مقابل یه آدمی که اونقدر شناختی ازش ندارید به خاطر تفاوت‌های فرهنگی، خب معلومه سنگینه. بعدم شما یه حساس شکننده میتونید مسئله آفرین باشید. به نظر من واقع بینانه ارزیابی کنید و اگر دیدید که نه، میتونید این درس ها و امتحانا رو بگذرونید، چون نبودید، به خودتون هشدار بدید که دلیل برای نگرانی من نیست، برای که من از عهده حل این مسائل و مشکلات برمیام. احتیاجم نداره که دنبال در حقیقت راه حل های دوم یا آلترناتیو یا آپشن های دیگه برید که مثلا اگر نشود چه، چون به نظر من ضرورتی نداره. شما یه مقداری به اصطلاح عزمتون رو جذب کنید که من درسم رو یه 20 درصدم بیشتر میخونم تا با خاطر آسوده بدونم که حتما موفقیت دارم. البته میدونید تو کشورهای اروپایی و امریکایی یه مقدار اینا ملاک و میزان دارن و جای نگرانی نیست. سختگیری های غالب اوقات دوران دانشگاهی معمولا در وقت امتحانات و یا نمره خودشو نشون نمیده. این است که این داستان امتحانات مکرر یا اون چی که در زبان انگلیسی بهش کویز میگن که مقدار به اصطلاح دست انداختن و مسخره کردن هست، واقعیت مسئله این است که میخوان شاگرد رو دائما در حال توجه به درس بکنن، نه اینکه بسیاری از کشور از جمله در کشور خود ما صبر کنیم تا هفته آخر مثلا امتحانات، حالا شبانه روزی 16 ساعت و 18 ساعت و 20 ساعت بخونیم برای که بتونیم امتحان رو بگذرونیم. و معلم خوب معلمی است که تمام سال شاگردش رو مانند روز امتحان نگه می‌داره. حالا اگر واقع بینانه شما با موضوع برخورد کنید، جایی برای نگرانی و ناراحتیتون نیست، ولی اگر واقع بینانه برخورد کردید خودتون در خطر دیدون موضوع دیگری است. ولی من بعید میدونم این است که به خودتون این حرف رو بزنید که من اگر مثلا اینقدر درس بخونم یا اینقدر هر کدوم از این واحدها رو مواظب باشم، حتی 5% هم احتمال افتادنش رو ندارم. پس وقتی چنینه دیگه جایی برای ناراحتی و نگرانی و مخصوصا اینکه من خودم رو اذیت کنم نیست. این گفتگو با خودتون میتونه کمکتون کنه. به همین جهت بود که از اولم گفتم چون نوع سوالات بود این بود که اون رو به بیرون پرتاب میکنید. در درون خودتون اگر براش پاسخ واقع بینانه و معقول و منطقی پیدا کردید، دیگه انتظار این که دیگری به شما حرفی بزنه یا نظری داشته باشه رو نداشته باشه.
بله، حالا با توجه به اینکه شما گفتین همیشه طبیعیه که حالا 5% یا 95% پاس میشن، حالا 5% البته اینجا میتونم بگم که محیطش که از یک سال به سال دیگه، یعنی تقریبا دانشجوی نیست میشن، یعنی شاید این یه اضطرابی باشه. مثلا به طور مثال من این پنجشنبه یک امتحان مثلا میان ترم دارم، فکر میکنم من الان که این سه روزی هست که اونقدر این اضطرابش رو گرفتم، من تمرکزم به درس خوندن، یعنی نمیتونم تمرکز کنم درس خونم، همش نگرانم که مثلا حالا این امتحانو بیفتم چی میشه، پاسش نکنم از اردش.
حالا باز بذارید، حالا چون مطرحش کرد به من بگید چقدر اگر شما فرض کنید این استرابو نداشته باشید، اگر نه حالت عادی و معمولیتون باشه، چقدر احتمال داره که اگه درس رو بخونید نتونید امتحان میترمتون رو بگذرونید؟ چقدر واقعا درصد کجاست؟ چقدر احتمال خطر داره
اگر درس رو نخونم؟
نه، اگر فرض کنید شما استراب و نگرانی که میگید رو نداشته باشید، حالت عادی داشته باشید، این چند روزی که مانده رو یا از قبل اگر میخونه درس رو میخونه، چقدر همچنان نگران این هستید که نمره خوب نگیرید؟ یه درصد به من بده. آخه اون مهم عزیز. ببینید ما تو زندگی مثل این که به شما برگردن بگن بیاد مهمونی، شاید حالا مهمونی به هم بخوره، یا به شما برگردن بگن بیاد جنگ، ممکنه تفنگتون فشنگ نداشته. آخه خیلی احتمالش فرق میکنه دیگه. ببینید واقع بین باشید، چون شما تو این چارچوب کار میکنید، مشکل ما با عدم توجه به واقعیت شروع میشه، دوای درد همه ما توجه به اون واقعیت. واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ببینید من اگر در مورد یه درسی زمانی که دانشجو بودم میپرسید، میدونستم که اگر به جای 20 ساعت 35 ساعت بخونم 100% موفق میشم. خب اگر چنینه، شما با خودتون اون گفتگو رو میتونید داشته باشید و به جای اینکه نگران بشید، شما میتونید وقت بیشتری بذارید که هم به دلیل نبودن نگرانی درس ها رو بیشتر و بهتر بفهمید و به خاطر بسپارید، هم اذیت نکنید خودتون رو. چون شما یه اشاره کوچولویی هم قبلا به من کردید که مسئله درس خوندن در برخی از موارد یا اصولا برای شما دردآوره. خب این کار رو مشکل میکنه. یعنی اگر انسان درس خونه و کتاب خون نیست، به هم میریزه. انسان قراره کتاب خون باشه، یعنی کتاب براش دوستی باشه، دردی هم نداشته باشه. من دیدم دوستانی که شنا میکنن و اینا کسانی هستن که وقتی شنا میکنن معلومه دردی ندارن، بنابراین به مقدار زیادی میرن و میان، مثل آدمی که راه میره. اما بسیاری از مردم هستن که به هر دلیلی که من نمیدونم، وقتی شنا میکنن تمام مدت یه تلاشی میکنن که ای بسا 10 برابر یه شناگر خوب دارن دست و پا میذارن، ولی یه پنجم اونم پیش نمیرن. علتش این است که عوامل دیگری این قاعده و قانون رو برهم میزنه. شما هم به جای این نگرانیتون بیاد وقت بیشتری بگذارید و هم افیشنسی و کارآمدی کار خودتون رو بالا ببرید و هم مطمئن باشید که قبول میشید. چون تنها راه غلبه بر ترس از امتحان به اندازه لازم و کافی دونستن و خوندنه. اما اگر آدم نگرانی هستیم، خب وقت نشون میده واقع بینانه و عاقلانه به موضوع برخورد نمیکنه. خب همیشه میتونیم در هر موردی برای خودمون درد سر گرفتاری به وجود بیاریم.
بله. مرسی.
به هر حال من حرفم به شما اینی که عزیز، یه مقداری تا زمانی که این حال، اولا بی خود این پیام ها رو به خودتون ندید که من اینجوری هم نه نیستید، شما توانایی دارید و بعدم بگید من از این بعد وقت بیشتری صرف میکنم و چون وقت بیشتری صرف میکنم جایی برای نگرانی ندارم و هرچه بیشتر فکر کنم که خطر در کمینمه کوششمو و کارمو بیشتر میکنم، ولی اگر کار و کوششمو بیشتر بکنم چون مطمئنم حتما قبول میشم پس موضوع هم منتفی است. یعنی میدونید این از اون مواردی است که کاملا به برنامه شما و تنظیمی که میکنید مرتبط هست، این اون یعنی نظمی که به کارهاتون میدید. به هر حال مطمئنم که موفق میشه، خودتون هم اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون
از کردید. سلام
کنم.
روز خوش. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه مشکلی دارم. الان 35 سالمه با یه
پسر. باید لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت.
من یه پسر 7 ساله دارم. 35 سالمه، متأهلم هستم. منتها من از همون ابتدا هنوز ازدواج نکرده بودم. مثلا در سن 17 سالگی من خودم مشکل داشتم، تو انتخابات هم همیشه انتخابات بعد رو داشتم. یعنی قبل از ازدواجم من دو تا بویفرند داشتم، اون تا بویفرند های من مناسب من نبودن. بعد 3 سال فاصله بود تا با شوهرم آشنا شدم. اون 3 سال واسه من مثل یه عمر بود، همش نگران بودم، نمیدونم برای چی، ولی همش میخواستم ازدواج کنم، میخواستم تشکیل خانواده بدم. تا به هر حال با شوهرم آشنا شدم و با این حال که میدونستم خیلی با هم اختلاف داریم از نظر مالی، از نظر تحصیلات.
یعنی چی دمسب به نظر تحصیلات؟ یعنی چی؟
ایشون حتی یه دیپلم هم نداشتن، از نظر مالی وضعیت مالی خوبی نداشتن.
خب شما که به من گفتید دوتا ازدواج اولتون.
نه دوتا ازدواج نداشتم، من فقط
نه دوتا رابطه داشتن. قبلیتون
من مشکل داشتم، ولی باز یه رابطه اشتباهی رو انتخاب کردم و با این حال که خانواده‌ام خیلی مخالف بودن، منتها من گفتم من زندگیمو درست میکنم.
نه نفهمیدم شما از کجا به این نتیجه رسید. شما با انتخاب غلط بعد آدم میره چی درست میکنه؟ شما چرا همچی توانایی برای خودتون قائلی؟ یعنی این اسمش خب نه اسمش نه آخه این یه آسیبی است که مال 3 تا 6 سالگی است که بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی، و این یه بیماری جدی است. یعنی من فکر میکنم که من اگر بخوام یه کارایی میتونم بکنم، یعنی خواستن توانستنه. و حالا بگذاریم از این که یه دکه اینقدر پا رو فراتر گشتن گفتن خواستن داشتنه. اجازه بدید من یه حاشیه یه دقیقه‌ای برم برای که خیلی اذیتم کرد دیروز. این کسانی که این فیلم فریبکارانه حق بازی سیکرت رو انداختن، اون رهبر اصلی و اساسیشون 60 نفر آدمو برده آریزونا، از اینا $10,000 این ابلهان پول گرفته که میشه $600,000 که اینها رو برسونه. چون دیشب یکی توضیح میداد که یکی از رفقاش بود مال همون فیلم سیکرت که اینها رو با هایر پاور جهان ارتباط بده. بعد اونجا یه ریچوال مال سرخپوستای امریکایی رو که معلومه حالا یه مقدار مردم سرخپوست از قدیم چه باورها و اعتقادات داشتن، اینو سرهم کردن، ولی دیگه خب خیلی داغش کردن و متاسفانه 2 نفر کشته شدن تو اون شرایط بودن. بقیه هم همه با آمبولانس و عرض کنم که هلیکوپتر به بیمارستان رسن، حال چند نفرشون هم وخیمه. یعنی میخوام بگم فریبکاری و حق بازی اینه که آدم $600,000 از 60 نفر بگیره ببره اونا رو میخوان به خدا برسونه. میدونم این چرا راه خدا فقط از طریق پلبان و نبردمان پول میره، بعد اونا رو به اونجا برسونه. بعد یه ترادیشن خیلی قدیمی مربوط به دوران جهالت سرخپوستان رو، حالا اینا یه پروبال حتما مدرن امروزی مثل اون پرت و پلا و مزخرفاتی که در این فیلم یا کتاب میگن رو سرهم بکنه و آدم ها رو گرفتار کنه. ببینید جسارت منو ببخشید، یه آدمی مثل شما گول این حرفا رو میخوره برای که یه احساسی میکنه که جهان قاعده و قانون نداره. یعنی اگر تا به حال هیچ کسی مثلا 3 متر نپریده بالا، حالا من خام شد 8 مترم بپرم، چون خواستن توانستن دیگه. شما به من فرمودید که 2 تا رابطه یک داشتید با آدمای نامناسب، سومی که نامناسب بود آمدید تازه باش ازدواج هم کردید، یعنی گالت دقل اون دوتا یه رابطه بوده ولی سومی هم بوده. بعد از این مدتی هم که بچه دار شدید، چون 3-4 سال بعدشه. حالا موضوع مسئله و مشکل چه هست؟ چون من هنوز نمیدونم برای چی لطکه ای تلفن کردی.
من تو تو زندگیم سخت تلاش کردم، یعنی در واقع من بودم مرد خانواده و پا به پای شوهرم کار کردم بیشتر از اون.
صداتون یه ذره آهسته است، ببخشید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من وسطی هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر کوچیک‌تر.
چقدر فاصله دارید با اونو؟
زیاد. با خواهر بزرگترم 6 سال، با برادر کوچیکم 11 سال.
خب شما در حقیقت اون وسط هم میدونی خانواده شما با این ترکیبی که داشته هیچ وقت هیچ کاری رو با هم نمی کردن. شما هم تو دنیای ذهنی و خیالی هستید، یعنی آدم کاملا باید تخیلی باشید دیگه، که بعدم با اون تخیلی که آدم میتونه همه کار بکنه، همه چیز رو درست بکنه. خب اون وقت حالا این که پا به پای همسرتون کار کردید که حالا اون اشکالی نداره؟
نه نمیگم از تمام خوشیام زدم چیه، مثلا زندگیمو درست کرده باشم که نذارم کسی حرفی بزنه بگه آره اشتباه، انتخاب اشتباه بوده، همش خواستم جلوی دیگران خوب جلوه بدم، خوب نشون بدم.
خب آدم این که بخواد به مردم نشون بده وجود گرمی داره، خودش آتیش بزنه، حالا چرا اینقدر مردم براتون مهم شن؟ میدونی باز یه تخیل دیگه که زندگی من مهم نیست، مهم قضاوت دیگران برای من مهم. جان
الانم هنوزم مهمه و من یه مسیحی خیلی ایماندار بودم، البته قبل از این که موف کنم به آمریکا، و همیشه گناه میدونستم که طلاق بگیرم. حتی قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد ما خیلی مشکل داشتیم، یعنی از همون ابتدا ما همش مشاور میدیدیم که زندگیمون رو درست کنیم. همیشه من گناه میدونستم که اگه طلاق بگیرم درست نیست، چون من پیش خدا قسم خوردم که باید زندگیمو درست کنم.
نه کی گفت؟ آخ نه صبر کنید، شما پیش خدا اولا از کجا خبر داشتید خدا اونجاست؟ بعد از اون شما قسم خوردید زندگیتون درست کنید، یعنی چی؟ زندگی خودتون حالا یه مقدار میتونید درست کنید. شما اگر قبول زندگی درست کنید، اولین کارش اینه که واقع بینانه و عاقلانه تصمیم بگیرید. نه من وقتی عاقلانه و واقع بینانه تصمیم نمیگیرم، بعدن سر قسم خودخواهانه خودم ایستادم که من واقع بینانه عاقلانه منطقی معقول با موضوع برخورد نمی کنم. سر هپل هیپو یه تصمیم میگیرم، ولی بعدن حالا این حرف خودخواهانه مبتنی بر کمدانی و نادانیم رو میخوام پاش محکم بیستم. آخه میدونیم میخوام چی بگم؟ خیلی شلوغ بلوغه.
من میدونم خیلی پرابلم دارم و الان رسیدم به یه بنبست.
خب حالا صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من ببینم واقعا مسئله و مشکل الان چیست. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
شنبه 24 اکتبر، مرد اول موسیقی پاپ ایران، شهرام. نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، اندی. شنبه چهارم اکتبر کودک تیتر با شهرام و اندی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرماییم.
بله آقای دکتر
جانم،
خدمتون عرض میکردم که الان به یه جایی رسیده که من یه خلای بزرگی احساس میکنم، نمیتونم شوهرم رو دوست داشته باشم، ادامه زندگی بدم، همش ترس از تنهایی دارم و مخصوصا که بچه هم دارم نگرانم اونم مثل بدتر از من بشه و طلاقم برای من نمیتونم تصمیم قطعی بگیرم.
به من بفرمایید که همسر شما اولا چند سالشون؟
هم سن منه.
اوکی. به من بفرمایید دلیل این که ایشون انتخاب کردید، در حالی که گفتید از جهات مختلف آشکار با شما متفاوتید، چرا ایشون رو انتخاب کردید؟
در دست بود نمیدونم، ایشون چون خیلی اومد دنبالم و منم شاید ترس از تنهایی بود، شاید به نظر من بیشتر
میخواست. یعنی چی ترس از تنهایی؟ یه دختر مثلا 17-18 ساله ترس از چه تنهایی؟ یعنی میخوام بگید خب میدونم، خب حالا 23 سال میدونم، چه ترس؟ یعنی شما هیچ مردی دوربرتون نمی آمد؟ نه، شما مشکلتون به دلیل شرایطی که در خانواده بوده و اون فاصله‌ای که داشتید تو خلا و تنهایی زندگی می‌کردید، دنیایی برای خودتون ساختید و مشکل به هر حال مخصوصا حرمت نفس و سلف استیم رو داشتید. من نمیدونم چه خبر هست، ولی بعدن این کار کردید، بعدم برای خودتون یه باورهایی رو ساختید، یا البته متوجه هستم که این باور وجود داره، ولی شما بقیه امور و اصولی که مواظبت و مراقبت از خودتون و محبت به خودتون و دیگران نکردید، بعدم حتی با خانواده اونجا سرتون انداختید پایین، به همه دهنکجی کردید، ازدواج کردید. حالا به من اون از اون بگذاریم چون 20 سال پارسش یکی مشکلیه. الان سه تا مشکلی که با همسرتون دارید چیه؟
خیلی به من دروغ میگه.
یعنی چی دروغ؟ در چه زمینه؟
مثلا یه کسایی رو میبینه در غیاب، مثلا پشت سر من بره پیش یه نفر صحبت کنه که اصلا رابطه‌مون باشون قطعه، یه رابطه‌ای درست میکنه برای خودش که حتی میدونه من دوست ندارم، ولی بدون این که به من اطلاع بده میگه مثلا میرم خونه یه همکارم، در حالی که میره خونه معلوم نیست چه کسی.
نه آخه میره خونه اون چه کسی برای چی عزیز؟
من نمیدونم، خودش میگه من خیلی اجتماعیم، من دوست دارم با همه رابطه داشته باشم، تو دوست نداری.
نه این چه ارتباطی به هم داره؟ نه ببینید عزیز، شما یه حرفایی میزنید باز عجیب و غریب که شوهر من پا میشه میره خونه آدمایی که ما رابطه قطع کردیم، که مثلا بره شما رو خراب کنه، که شما عیب و ایرادی دارید به عنوان.
بله بعضی موقع پشت سر من حرف میزنه.
خب بزنه. خب پشت سر شما حرف میزنه. برای که شما پوستشو کندید، برای که از شما میترسه، برای که شما رفتید با کسی ازدواج کردید که از او برتر باشید تو سرش بزنید. علت دروغ که ترس، چیز دیگه که نیست، عامل اول اساسی ترسه. یه مردی است که از شما وحشت داره و شما کنترل رو به دست گرفتید و به او هم میخواید بگید چگونه زندگی کنه، چگونه عمل کنه. خب پیداست. برای که شما فکر کردید اگر برم یه مردی رو از خودم کمتر و پایین‌تر بگیرم، ببخشید میتونم سوارش بشم تا اینکه بهش سواری بدم. خب این نگاهتون غلط بوده. ازدواج در دست هم دیگر رو گرفتن و با هم پیش رفتنه. سوار و پیاده نداریم. حالا این کار کردید به من، پس حالا ایشون پا میشه میره، خب بره. حالا بعدم آیا فقط میخواد از خونه بره؟ یا با این نیت میره که بره پلوی عده‌ای که دوستا یا آشنایان هستن شما رو خراب کنه؟ فایده این کار براش چیه؟ شما که او رو این همه مدت باش ازدواج که 12 ساله میشناسید.
من نمیدونم، مثلا یه بعضی موقع میخواد یه کارایی بکنه که نشون بده مثلا مرد خانواده است. مثلا
خب معلومه چاره‌ای نداره.
آره ولی مثلا
که شما از مردی و همه چی انداختید.
اروپا هستن. من همیشه هر چیزی میخواستم من خودم میرفتم پست میکردم، با خودش میرفتم. یعنی مثلا یه بار خودش رفته پست کرده به من، به مادرش هم زنگ زده که خانم من خبر نداره، بهش نگین اینو، من همش میخواد خودش رو بزرگ نشون بده که آره من
خب دیگه مثلا... این حداقل مجازاتش اعدامه، میدونید، باید شکنجه. خب قربونتون. شما یه آدمی رو پا میذارید روش، از یه جای فرصت پیدا کنه میخواد خودینش، خب بده. حالا به مادرش یه چیز بفرسته بگه به زنم هم نکید. نشانه این است که اولا رابطتون بده، حالا اونش تنها جنبه است، به علاوه یه چیز فرسته. حالا شما چرا اینقدر حساس؟ یعنی شده مشکل اول که میخواید طلاق بگیرید به این دلیل؟
نه فقط اون نیست.
خب من بهتون گفتم، حالا شما روی همین موندید، به شما گفتم سه تا چیزی که بده بگید. این یکیش که خیلی تو حواس که پاشو بره خونه مردم یا برای مادرش چیزی فرستاده به مادرش بگه نگو. مردم این چیزا رو دارن، برای بین مادر و فرزند شما چرا میخواید درگیر بشید؟ خب دیگه چی؟ ای با ایراد دیگه همسرتون چیه؟
اینکه با هم هر موقع میشینیم دو کلمه صحبت کنیم آخرش دعوا.
خب معلومه. اون که ای با ایراد اون نیست، ای با ایراد شما میتونه باشه.
بله و من برای همین تماس گرفتم. من چون از تو ایران دنبال پیش مشاور میرفتم ولی هیچ سودی نداشت برای من. همیشه این مدت رفتم آخرش نصفه گذاشتم، دیدم به نتیجه نمیرسم. یعنی هر موقع پا به طلاق میرسی زنگ میکردم یه مشاوره پیدا کنم که زندگیمو حفظ کنیم.
خب آخه اگر آدم با این نیت بره پلو مشاور که حتی او بگه طلاق بگیرید، هم میگه حالا فهمیدم با زندگی رو بسازم. عزیز ما تو زندگیمون قرار نیست تصمیم بگیریم بعد دنبال دلیل بریم، ما قرار دلایل و علل و اون رو چک کنیم بعد تصمیم بگیریم. بله اگر شما از قبل تصمیماتون رو گرفتید برای چی میرید خودتون دیگران رو دست میندازید که مشورت کنید؟
آره تصمیم گرفتم ولی جرأت انجام دادن اونم ندارم.
من بحثم اون نیست، من بحثم راجع به ایرانی که میفرمایید که هر وقت میخواستید طلاق بگیرید میرفتید پرو مشاور که بهتون بگه طلاق نگیر. خیلی خوب، بنابراین پس شما نمیرفتید چیزی رو درست کنید، شما نمیخواستید واقعیت رو بدونید، بعد میگید نتیجه نمیگیرید. خب معلومه نمیگیرید. شما اگر برید پروی دکتر از قبل بدونید که دواش نمیخواید بخورید، بعد چه انتظار دارید که نتیجه بگیرید؟ ببینید شما کاملا در دنیای ذهنی و خیالی زندگی میکنید. حالا لطفا اینو دقت کنید، لطفا الان اگر همسرتون بیاد روی خط و بگه سه تا اشکال زن من، عیب زن من چیه، این سه تا چیز به من چی میگه؟
سه تا عیب من میگه میخوام
لطفاً بلندتر جان،
میگه میخوام ریاضت کنم.
رایت اون که درست میگه، 100 درصد حق داره، من باش موافقم. دوم
نمیدونم.
خب ببینید شما بعد از 12 سال که ایشون 500 دفعه به شما گفته ای با ایراد چه و میگه نمیدونی، خب دیگه بعد میگید رفتم پرون مشاور که کمکم کنه. شما کمک نمیخواید عزیز، شما میخواید یه کسی کمکتون کنه که هرچه هستید باشید ولی نتیجه بده. یعنی مثلا فرض کنید من مدرسه نرم ولی مثلا دکترامو بگیرم، شنا یاد بگیرم ولی شنا.
من الان تماس گرفتم که یه کمک به من بکنید.
برای که شما باید به خودتون بیاد
کدوم قسمت خودم باید کار کنم؟
نه ببینید عزیز، شما باز همه الان حرفی که میزنید این است، مثل برخی فکر کنن ما نمیریم پلو مشاور، ما نمیریم پلو دکتر که لیلی بلارامون بگذاره و ما بگه به 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 همچین کاری بنده هرگز نکردم و نمیکنم. اونو باید برید پلو کسانی که پول ازتون میگیرن نوازشتون میکنن یا دوستتونن فکر میکنن این کار درسته. ببینید عزیز ما قرار با واقعیت ها روبرو بشیم. من حرفم این است که شما اومدید میخواید حرف بزنید درباره مسائلتون. من حتی هشدار قبلم بتونم گفتم لطفا این جواب منو دقت کنید درست بدید. همسرتون چی میگه؟ شما میگید مردی که من قول به شما میدم، حالا اگر رویت پد میگم من 20 دفعه این 5 تا چیز رو گفتم، بعد شما نمیخواید بگید. چرا؟ بدانی که اصلا شما به دنبال درک واقعیت و حل مسئله نیستید. از آغاز اینجوری کردی، مشکلتون چیه؟ همین مشکل تو زندگی. ببینید قربونتون تمنا میکنم دقت کنید، اصلا شرط اولیه اصلی اساسی مهمترین موضوع برای سلامت روانی و برای حرکت در جهان علم و عقل و منطق واقعیت، ریالیتی. خب روزی که ما با واقعیت هر جور دلمون خواست ور میریم و دو رو میکنیم 20 رو میکنیم 2 که دیگه جایی برای بحث و گفتگو نمیمونه. بعد از واقعیت پذیرش متناسب مسئولیته، یعنی با اون واقعیت ما مسئولیت مناسب اون رو انتخاب کنیم. ولی اگر من تو زندگیم انتظار دارم که بلن پرو روانشناس اون به گونه‌ای که من انتظار دارم حرف بزنه، که من در همون خوابی که هستم بمونم یا در همون تخیلات و تصورات بمونم، که من قصد مالجه دارم نیست که من برم پلو دکتر بگم من یه بیماری دارم ولی لطفا نه قرص بدید نه دوا بدید و منم هیچ کاری نمی‌کنم ولی خوب بشم. خب نخواهید شد عزیز. یعنی شما من میگید مشکلتون چیه؟ مشکلتون واقعیت. مشکلتون این است که حاضر نیستید با واقعیت روبرو شید. یعنی روزی که همسرتون یه حرفی به شما میزنه اونو جدی بگیری. بگید خیلی خب این واقعیت، این مرد از این موضوع ناراحته. این موضوعی که اون ناراحته درسته یا غلطه؟ چه کار باید باش کرد؟ من چه وظیفه و مسئولیتی دارم؟ چگونه میتونیم حل کنیم؟ ولی اگر بهش اینجوری نگاه نکنید، دنیای شما باشه دنیای ذهنی و خیالی که تو اون زندگی میکنید، که آخه واقعیت این گونه نیست عزیز. به من میگید مشکل شما چه درک واقعیته؟ چرا بهتون فشار میارم برای اون؟ برای که من میخوام به شما اینو نشون بدم که درست مثل این است که شما در شهر لس آنجلس تشریف داشته باشید، من به شما میگم کجایید، بگید توکیو، بگم چه زبانی حرف میزنید، با وجودی که اونجایی باشید با ژاپنی بگید چینی، بعد بهتون میگم مثلا چه غذای خوردید، بگید غذای مثلا یک کشور عربی. خب اینا نمیخونه دیگه. چرا؟ برای که من اینجوری دوست دارم حرف بزنم. ببینید من تمام کوششم رو بارها و بارها عرض کردم، ما واقعیت رو درک کنیم، واقعیت رو بشناسیم، بعد این واقعیت رو میخواید نابود کنید بکنید، ولی از قبل نمیتونیم بگیم واقعیت واقعیت نیست، آنچه هست نیست. اصل اول مبدا فکری یا اولین اصلی که به عنوان مبادی فکره، what is is، آنچه هست هست. معنی دیگه‌ش هم این است که آنچه که نیست نیست. این اولین پایه، مثل عدد میمونه تو ریاضیات. شما اگه بگید ما چیزی به اسم عدد نمیشناسیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بلد نیستم یا 0 تا 9، شما هرگز چیزی به اسم ریاضی شروع نخواهید کرد. شما اگر حاضر نباشید قبول کنید که چیزی به اسم الف با وجود داره، شما نوشتن یا خواندن فارسی رو نمیدونید. تو دنیای عقل هم اولین اصل آنچه هست هست، آنچه نیست نیست. با شنونده عزیز قبلی هم که نگران بودن، صحبت من باشون واقعیت بود. تو اگر درس تو بخونی فکر میکنی با توجه به واقعیت نمره قبولی میگیری یا نه؟ ای میگیری جایی برای نگرانی نیست. یه کمی بیشترش کن که خاطر خودتو آسوده کنی برای احتمالات. ولی اگر نمیتونی درس هم بخونی نمره نمیگیری یا در مرزی در خطری، خب معلومه اون حالی که داری استراب نیست، ترسه، برای که خطر واقعی و خارجی. همه چیز بر اساس واقعیت تعریف میشه ازم. در جهان فیزیکی و مادی و در طبیعت فقط و فقط واقعیت. واقعیت هم یک چیزیست که هست و برداشت و دریافت مشترکی است که ما داریم. یعنی من و شما مانند همه انسان‌های دیگه به یه درخت که نگاه می‌کنیم، رنگش رو شکلش رو اینگونه می‌بینیم، به سگ، به گربه، موجودات یه جور دیگه می‌بینن. بنابراین وقتی از واقعیت میگم متوجه ابجکتیویتی با ریالیتی هستم. بنابراین ما یه ابجکتیویتی، یه درکی داریم در درون که واقعی می‌بینیم، که با این واقعیت خارجی به عنوان انسان که این ابزار رو داره می‌خونه. مثلا تعریف حقیقت چیه؟ حقیقت تطابق این شناخت با واقعیت، یعنی این درک من، فهم من، برداشت من با واقعیت. اسم این میشه حقیقت. خب اگر من در زندگیم جستجوی حقیقت رو نخوام بکنم، طالب حقیقت نباشم، کارم تمومه. بنابراین این روزی که شما میخواستید ازدواج بکنید، شما باید میدونستید که میخواید با یک مردی زندگی مشترک تشکیل بدید. این زندگی مشترک یه واقعیاتی رو داره که اینا باید با هم هماهنگی داشته باشه، همخوانی داشته باشه. برای که زندگی مشترک یعنی با هم بودن. اگه قرار باشه شما با کسی ازدواج کنید که مرده باشه، نمیتونید ازدواج کنید. اگه قرار باشه اون ور دنیا باشه، شما این ور دنیا باشید، هرگز هم دیگر نمیتونید، اسمش ازدواج نیست. چرا؟ برای که یه واقعیاتی رو به عنوان اصل به من و شما دیکته میکنه. روزی هم که شما ازدواج کردید یا الان دارید زندگی رو ادامه میدید، شما باید اول با واقعیت توجه داشته باشید. الان اگر نگاه کنید به خودتون واقع بینانه و نگاه کنید به همسرتون واقع بینانه، تکلیف مسئله روشنه که آیا برای این زندگی میشه کاری کرد یا نه، یا اینکه این زندگی هرگز به جایی نمیرسه جز اینکه شما دوتا رو از پا در بیاره، بچه رو از پا در بیاره. اینا رو میشه کاملا فهمید اگر حاضر باشید واقعیت رو با تمام وجودتون کوشش کنید، یعنی یک کوششی داشته باشید که درکی از واقعیت و شناختی از این جهان دوربر خودتون یا همسرتون یا رابطتون داشته باشید. ولی اگر من هر جا دلم خواست نمیبینم، هر جا دلم خواست به حساب نمیارم، من به شما بگم که مثلا ما 20 دفعه با هم خرید و فروش کردیم، شما بگید مثلا بار سوم و هفتم و یازدهم و مثلا 17ام و اصلا نکردیم قبول نه، خب معلومه ما به یه جواب مشترک نمیرسیم عزیز. بنابراین اگر شما انتظاری از من دارید، اون که حتی دیدید خدمتتون عرض کردم، لطفاً یه دقتی بکنید و جواب منو بدید. برای که میدونستم شما نمیخواید با موضوع برخورد بکنید و اون هم قدم اوله. اگر این کارو نکنید عزیز، هیچ روانشناسی، هیچ متخصصی هزار سال دیگه هم شما کاری نمیتونه بکنه. هیچ. یعنی درست مثل این است که شما پاشید برید پلو یه ژاپنی، شما به فارسی حرف بزنید اون به ژاپنی، هیچ مشکلی حل نمیشه، زبون همو نمیفهمید. الان مشکلتون هم با همسرتون همینه، برای که خودتون هم اشاره کردید که ما وقتی صحبت کنیم هم دعوا میشه، طبیعیه، برای که زبانتون یکی نیست، برای که دوتایی با وجودی که میخواید مسائلتون رو ترک کنید و حل کنید در اون راه قدم بر نمیدارید.
بله آقای دکتر، هر جفتمون هم میخواییم این زندگی ادامه پیدا کنه، منطقید کدوممون نه که کوتاه نمیایم، خیلی جاها من از خودم گذشت میکنم، خب اونم
اصلا سرکار خانم قربونتون
گذشت،
نه اصلا گذشت برای نمیخوام سرکار خانم، باز ببینید، ببینید باز رفتی تو، من اصلا گذشت برای چی باید بکنی؟ گذشت یعنی چی؟ گذشت یعنی یه آدمی کار بد بکنه ما برو خودمون نریم، این مشکلی رو حل نمیکنه، بحث گذشت نیست عزیز. شما اولا مطمئن بشید حقی دارید بعد بگذرید. فکر کنید که این اصلا موضوعی است که به حق شما مرتبط، شما ازش بگذرید. گذشت یعنی چی؟ آخه یعنی میخوام بگم چرا تو همون مبادی و مفاهیم اولیه من با شما موضوع دارم. یعنی من وقتی به شما میگم جمع، شما مثلا فرض کنید که تقسیم میکنید، من میگم 8 به اضافه 2، شما میگید 4. آخه 8 به اضافه 2 4 نمیشه، شما تقسیم میکنید، قاعده رو عوض کنید. ببینید یه روانشناس پیدا کنید، چون من با شما به اینجا به جایی نمیرسیم، یه روانشناس پیدا کنید برید دوتایی با هم و کوشش کنید آنچه هستید، آنچه حس میکنید، احساس میکنید تو بیان کنید، مطمئن هستم که میتونن کمکتونم. ولی خارج از اون نه، به فکر این که من طلاق میخوام بگیرم نمیخوام بگیرم، از این بازی ها در بیایید.
آقای دکتر من تنهایی برم خوبه
یا نه؟ هر دو تا با هم، هر دو با هم باید برید عزیز، هر دو با هم باید برید، برای که مشکل زندگی زناشوییتونه، برای که خودتونم بفهمید کی هستید و چی هستید و همدیگر رو تو آینه وجود هم دیگه ببینید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، موضوع خودتون خواهش می‌کنم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
گروه موسیقی همراز تقدیم می کند به یاد ما گرامی داشت زنده یاد قمران ملوک وزیری.
آتشی در سینه دارم جام دارم.
آواز مهدی کلاه دوست. شنبه 24 اکتبر ساعت 8 شب دانشگاه کنکوردیا اورنج کانتی شهر ایرباین، محل فروش بلیط فولسام چویس، میشن رنچ مارکت و یا پایگاه اینترنتی millyticket.com. تلفن اطلاعات 949-716-0102. navibion.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return. Receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5، شنبه 7 نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات، از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیلا. این سه کنفرانس همه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهیتون میرسونم که از امروز دوشنبه 19 به مدت 4 هفته در انجمن همبستگی مشاغل که در بیورلی هیلز از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر با صرف شام برگزار میشه، سخنی درباره اوضاع ایران خواهند داشت. بنابراین از همین امشب از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر، البته قسمت اول آشنایی و شام هست و سخنرانی در قسمت آخر خواهد بود، در کراون پلازا هتل واقع در تقریبا تقاطع بیورلی درایو و پیکو در شهر بیورلی هیلز است. انجمن همبستگی مشاغل امشب اوضاع ایران. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید. من این سوال داشتم راجع به دختر 5.5 سالم. دختر من از 2.5 سالگی پریسکول رفته تا 5 سالگی. از روز اولم نگریه نزاری، خیلی راحت رفته، با هم هم دوست بوده و حالا که کیندرگاردن از آگوست داره میره، اوکی بود. اولش خب کسی رو نمیشناخت، یکم چیز بود، بعد خوب شد. بعدش یه دو هفته پیش یه هفته مریض شد، مجبور شدم یه هفته خونه نگرش دارم. هفته دومش که رفته هر روز به من زنگ زدن، من رفتم مدرسه آوردمش خونه، چون با گریه میرفت اونجا گریه میکرد.
چرا؟
هر روز هر روز به من یه اکسکیوز تازه میگه. یه روز میگه مثلا از فلانی میترسم، یه روز میگه فلانی سیریسه با من، با اینکه اینجور نیست که اگه بگی هوم ورکش، چون مثلا ریدینگش لیول 3 داره میخونه مت میکنه، یعنی هوم ورک و ایناش نیست که فشار بیاد روش. ولی اصلا من نمیدونم، بعد خودش تو تاریکی، بچه‌ای بود که از 2 سالگی تو تاریکی میرفت از کلازت چیزی برداره، میگفتم چراغ روشن کن، میگفت مثلا نمیترسید. حالا میگه خونه ما سیفه، هی میپرسه خونه ما سیفه، نمیدونم رین میاد تو میای دنبالم منو پیکاپ کنی.
حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. سوال اول، شما چند تا فرزند دیگه دارید؟
همین بچه یه دونه.
شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
همسرتون چند سالش؟
38 سالش.
به من بگید چه تغییراتی ظرف 2 سال اخیر، یکی 2 سال اخیر تو زندگیتون اتفاق افتاده که این بچه رو نگران کرد؟ برای که ببینید عزیز، این که بچه بره مدرسه بعد ببینه تو خونه است، خیلی خونه بهتر از مدرسه است به دلیل بیماری، میتونه سرآغاز یه تغییری باشه، ولی نه با این شدت. بعدم بچه که از قبل مشکلی نشته. ببینید، یکی اسکول فوبیا. اسکول فوبیا معناش این است که یه حوادثی تو مدرسه اتفاق افتاده که بچه اون رو به گونه‌ای تفسیر و تعبیر میکنه یا واقعی هست که نگرانش میکنه، اذیتش میکنه. درست مثل بچه که مثلا یه دو تا بچه اومدن بهش گفتن مثلا من شما تو رو میکشیم یا باباتو میکشیم، برای بچه تو اون ذهنش ممکنه این رو بپذیره و گرفتار بشه. این یکی هست. دومیش این است که نه، فرزند شما مشکلش اونقدر مدرسه نیست. به هر حال مدرسه همیشه چیزای عجیب و غریب و غیرعادی داره، مخصوصا با محیط ناشناخته. شما البته یه اشاره کوچولویی بکنم، وقتی که بچه تک دارید، تمام زندگی فرزندتون قراره با بچه‌ها وقتی وقت فراغت داره بگذره. اونجایی که بردیدش مدرسه تازه نبود به من میفرمودید، روز اول دوم فهمیدم غریب بود، ولی روز حتی دوم نبود بود. یعنی شما باید میموندید، زودتر میرفتید، مادری رو پیدا میکردید، بچه او رو پیدا میکردید، اینا رو با هم دوست میکردید که برن. حالا اون بگذاریم بکنار، به من بفرمایید با مهم این موضوع، تو خانواده شما چه اتفاقاتی افتاده؟ کسی اومده، کسی رفته، کسی مرده، کسی مریض شده؟
آقای دکتر همین رو میخواستم بگم. حالا من نمیخوام چیز کنم، ولی من سی دی های همون 0 تا 3 و 3 تا 7 داشتم. این بچه یه دونه بوده، ولی اگه بگم هر روز یه نفر خونه ما یا خودش خونه یه نفره، بعد بچه‌ها اینجا هم انقدر زود باهاش دوست شدن، خودش که میره همه میدونن هاگش میکنن، ولی خودش و تو خونه ما هم اصلا چیز غیر عادی که اصلا هیچی نرمال. بعد خودش هم بچه دکتر هلاکویه، چون ما قدم به قدم هر چی گفتین ما داریم انجام میدیم. من باباش خیلی خونه عادی نرماله، اصلا نه بحثی، نه بلند حرف زدنی، نه چیزی که وری کنه، نه فاینانشل پرابلمی، نه مادر بزرگی بیاد بره کسی، اصلا هیچی. منم برای همین خیلی
سب کنید عزیز. حالا با یه دقتی، قبل از مریضی شما باش هیچ مشکل و مسئله نداشتی؟
از چه نظر؟
یعنی همین چیزایی که الان میفرمایید قبلا درش تظاهر کرده بود، ظاهر شده بود، یا یعنی اینکه همه این مسائل بعد از مریضیشه؟
نه، از وقتی که رفته کیندرگاردن اونجوری که قبلا بود نبود.
همونجا خب؟ روز سب کنید. روز اولی که رفت، وقتی برگشت چجوری بود و چی گفت؟ یادتونه؟ چون مهمه.
نه، اون موقع ها اوکی بود. بعدش هی یه روز میگفت مثلا، خب بچه ها هم دیگر رو نمیشناختن، مثلا میگفت فلانی مینه اومده به من میگه میخوای برام مامانت بازگریه کنی امروز؟ بعد اگه یه روزم ساکت بود، خب اون که میگفت اون گریه میکرد. بعد به معلمش گفتم، معلمش با اون پسر حرف زده بود.
نه سب کنید. وقتی رفت کیندرگاردن، شما هم میخواید بگید از روز اول شروع کرد گریه کردن؟
نه.
خب پس توی داستان گریه از کجا شروع شد؟
این گریه این هفته آخری که رفت.
نه، مخلوطش نکنید عزیز. سب کنید قربونتون. اصلا ما بریم داریم قبلاً قبل از مریضی داریم. من میخوام ببینم اولین علامت تغییر شما اگر یادتونه کی درش دیدی؟ چه تو خونه باشه، در مورد تاریکی یا درباره مریضی یا هر چی. اولین علامت رو کی دیدید که غیر عادی بود یا متفاوت بود، یا شما یا همسرتون؟
ها، اونو بعد از مریضیش.
پس بنابراین ما مشکل نشیم تا مریضی. حالا به من بفرمایید مریضیش چی بود؟
هیچ چیز فلو عادی. یه روز فیور داشت، بعد موند خونه، سرماخوردگی.
آیا
بعد یه هفته باید میموند.
دردی چیزی هم داشت یا نه؟
اصلا نه، فقط سرفه و تب.
تو اون ایام هم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. خب ما روز بعد از این که رفت مدرسه چی بود؟
روز بعدش که رفت تو کلاسش خوب بوده. بعد چون بعد از کلاسش چه 11 اونم تمام میشه، افتر دیکر میره، افتر همون تو مدرسه خودشونه. اونجا گریه کرده بود، گفته بود مامانم رو میخوام. زنگ زدن گفتن میخوای بیای ورداریش رفتم من ورزش دانش.
شکایتش به شما چی بود؟
شکایتش اگه بگم میخندین. اونجا یه پسریه که با بچه‌ها، یعنی مواظب بچه‌هاش بازی میکنه، میگه از اون میترسم.
نه چرا فکر نمیکنین شاید اون بچه کاری کرده؟
نه من حرفم باشه صحبت کردم.
نه پسر چند ساله است؟
20 سالشه.
خب از کجا فکر میکنید که؟ نه ببینید یه اتفاقی میتونه افتاده باشه.
آخه اون فقط یعنی اون اون با اینا نیست میدونین؟ اون اینا دوتا معلم دیگه دارن. این اون اصلا مواظب بچه‌ایه که توی حیات دارن بازی میکنن بزرگا. اون یکم ابروهای کلفتی داره، یکم صورتش وحشتناکه.
خب
ولی آخر این یه بهانش بود، خیلی چیزای دیگه هم
میگم اینجوری. خب باشه، نه حالا بهانه‌های دیگه شو بگید.
مثلا میگه یه معلم دیگه داره، میگه اون معلم همون افتر اسکولش بود، میگه اون خیلی جدیه، نمیدونم اصلا هی میپرسم مثلا. بعد میدونی بهانه های مختلف میگه، ولی من از این اون بهانه هاش گفتم شاید خونه مونده با من، گفتم دلش میخواد حالا مثلا بمونه بیشتر. خب
بله اون احتمال بهتره. نه اون احتمال
از مدرسه. ولی میدونین آقای دکتر ترس رو میگم، میگه مثلا خونه ما سیفه، نمیدونم بارون میاد تو میای دنبالم.
نه سب کنید. اولا ما وقتی بچه ها مریض میشن قرار نیست خیلی لیلی بلالشون بذاریم که فکر کنن مریضی بهترین ایام زندگیست، مثل ما بزرگا که خودمون رو به مریضی میزنیم تمارز میکنیم. این اول. دوم شما چرا فکر کنید همش با این حرف بزنید و جوابشو بدید تو این گونه موارد؟ بذارید اون حرف بزنید بگید نمیدونم. ببینید شما بعید نیست، چون ببینید خطر بچه تک اینه که همه رو به بازی بگیره.
بله
یعنی اون ماجرای مانیپولیشن میتونه مسئله باشه. حالا بذارید برگردیم یه ذره یه جای دیگه. تو خانواده پدری و مادری شما چقدر آدم مضطرب، نگران، وسواسی بودند؟
مضطرب تو خانواده پدریش دارن تکنم.
چقدر جدی است؟
من خودم هم مضطربم.
نه یعنی... شما هایپرید. شما هایپرید. یه ذره حالتهای خفیف منیک رو هم دارید. یعنی ببینید عزیز، میدونی میخوام چی بگم؟ من فکر میکنم یه مقدار تغییرات شیمیایی بدنشه، یعنی تغییرات بیوشیمیاییشه، یعنی داره یه چیزایی تظاهر میکنه. چرا بیماری اون رو تریگر کرده نمیدونم، چون برخی از اوقات داروها این کار میکنه، برخی از اوقات مثلا حالا نه اینکه تب ولی به هر حال مریضی این کار رو میکنه. یه سن و سالیست که بچه ها میتونن یه تصوراتی داشته باشن، حتی هنوز خیلی زوده، ولی چون بچه تکه میشه فهمید. بعدم با اون تصورات و تخیلات اگر مایه و زمینه برای استراب و وسواس باشه میتونه به اون سمت و سو بره، ولی شما قرار بوده یه مقداری بهش بی‌اعتنایی بکنید، یعنی اون نتونه از این طریق شما رو قلاب کنه. چون ما قرار وقتی به بچه‌ها کمک کنیم که واقعا احتیاج به کمک دارن، نه اینکه بازی در میارن.
آقای دکتر من همیشه این حرف شما رو که گفتین پدرم رفته، پدر بزرگم رفته، یعنی هر وقت از اولین باری که بهانه آورده راجع به مدرسه، من گفتم مدرسه چویس نیست، یعنی چیزی نیست که تو بتونی انتخاب کنی، مدرسه چیزیه که باید بری، یعنی مین بودن هست. من توضیح های شما رو همه رو اصلا بهش توضیح دادم. مین بچه های مین هستن، های سکول یا کوچیک‌تر رو مثلا این حرفا رو میزنن، فکر میکنن خیلی مثلا کولن، میدونی اینا رو توضیح دادم بهش. گفتم مدرسه اصلا مریض شدن تو فقط مریضی میمونی خونه که بقیه رو مریض نکنی، میدونین؟ من اینا رو هم توضیح دادم. من فقط گفتم بیگ دیل نباشه، یعنی این چیزی که شروع کرده. چون
حالا بذار ازتون سوال کنم، چه تغییری در غذاش داده شده یا دیده میشه؟ سر غذاش مثل گذشته هست یا فرق کرد؟
نه اوکیه مثل گذشته.
خوابش چطوره؟
خوابش بد شده خیلی.
یعنی
خودش کلا بچه‌ای بوده که از بچگی زیاد اصلا خوابیدن رو هیچ موقع دوست نداشته، هیچ موقع. ولی حالا شبا اصلا من دو شب پیش که وحشتناک بود، انقدر فکر کنم خواب میدید از خواب بیدار میشد، هی تو خواب چند بار گریه کرده، هی میگه پهلوم هستی.
حالا اولا که شما باید پهلوش باشید، بذارید سوال ازت بگم، لطفا یه ذره دقت کنید. هیچ نظری، حرفی، صحبتی، گوشه ای، اشاره ای، کنایه ازش درباره مسائل جنسی سکشوال شنیدید؟ anything.
نه اصلا اون قسمت رو.
چقدر دوست داره سراغ پدرش، بدن پدرش، تو آغوش پدرش بره؟
نه بدبختیش اینه به من خیلی چسبیده اصلا. همش این چند روز منو داره چک میکنه، همش منم، نه باباش، نه اصلا من شدم همه چیزش. هی مامان اونجایی، مامان دارم تیوی نگاه میکنن اونجایی؟
من ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما فقط خیلی ساده و بی‌اعتنا جوابشو بدید بله، یعنی همین. اصلا پاپیش نشید، یعنی بیاد برای یه مدتی کاملا نسبت به حرفایی که در چارچوب استراو و نگرانی میزنیم بی تفاوت باشید. یعنی مثل اینه که مثلا من به شما میگم این آدم ممکنه بمیره، خب بمیره، مثلا به همین سادگی ها. یعنی قصدم اینه، یعنی به مخالفتی باش نکنید، احتمالش هم بدید، ولی درگیر بازی باش نشید، ببینید چه میکنه یکی دو هفته ای. ولی من یه حدسی میزنم که بهتونم گفتم احتمال داره یک موضوع سکچوال اینو اذیت میکنه و اون آقا رو دست کم نگیری. تا
نه اونو رفتم با خود، یعنی نه، با نه، معلمش حرف زدم، به معلمش گفتم
عزیز.
به همون معلم
نه، شما گوش نمیدید. ببینید خیلی ساده، ممکنه یه بچه 20 ساله، خب دختر شما ایستاده مثلا یه جوری، حالا خنده‌دار این حرف، مثلا لبشو قنچه کنه، بعد مثلا برای این یه بوسه بفرسته، وحشت، بعد دخترش برای نمیخواد بره. یا مثلا فرض کنید به گونه‌ای که دخترتون تفسیر کرده اون به بدنش اشاره کرده یا بدن دخترتون. ببینید مسائلی از این قبیله که بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. ببینی که من به اون دلیل میگم فقط یه حساسیتی، نه با پرسش، برای که نمیخوام تحریک بشه چیزایی، ولی یه ذره دوروبر موضوع مطالب جنسی چون تو این سن و سال هست، یه ببینید اگر موضوعی مطرح شد ببینید اصلا او چه کار میکنه. و به نظر من شبا هم راحت و آسوده، شما برید تو اتاقش بخوابید، یه تختی بذارید بخوابید و اصلا هم حرفی درباره که من میمونم میرم و اینا نزنید برای یه مدتی. و دو هفته هم نسبت بهش بسیار بسیار بی‌اعتنا باشید. بعدن اگر خواستید یه زنگ بزنید روی خط، رو نمیخوام بگم به من، یا همینجا زنگ بزنید به من، یه صحبت کوچولو بکنید، یادم بیارید موضوع رو من بپرسم.
بعد من از این جمعه میرم مدرسه‌اش، اسم نوشتم والنتیر کلاسشون،
میخوام
برم جمعه ها کلاسش.
عالیه، اون خیلی خوبه.
بعد میدونین آقای دکتر، به خدا نمیخوام تعریف کنم، ولی این بچه چیزی بود که اصلا هر کی مثلا یه ماهی مثلا یکی از پتاش فیشش مثلا چیز میشد میمرد. خب مثلا خودش خیلی لاجیکش قویه، مثلا میگه واو مریض شده مورد. اصلا ما موضوع حساس و ایموشنال اینجور چیزه، یه نفر میگفت میمرد، میگفت خب قلبش کار نکرده، مریض بوده، پیر شده. میدونی ما مسئله ایموشنی نداشتیم، حالا اینجور شده.
نه آخی حرفا رو نزنیدم. بچه تو سن و سال هیچی نداره، اگر شما بسپت به موضوع بیعتنا باشید اونم مثل شما بوده، ولی حالا براش یه مسئله دیگه این مطرحه، یه خبرهای دیگه ای هست. باشه ذره دو هفته سه هفته بیعتنا، ولی شبا میخوابید، بحث و صحبت هم نمی کنید، یه کمی هم دوربر موضوعهای دیگر رو چک کنید ببینید از کجا میاد، یه ذره هم خانواده همسر تو اینا چک کنید ببینید نوع مریضی ها چی بود، یه دفعه دیگه زنگ زدید بدونید. ولی خودتون نگران نکنید، خبری نخواهد بود، معمولا میره.
خیلی ممنون. خدافظ.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Would you like to experience higher levels of joy, power, and results than you ever have? It's more than possible. It's proven and real. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. We have already guided numerous people using our proven transformation science to achieve extraordinary results. Listen to some examples.
I've been able to create a lot of money and it's just coming.
I feel so relaxed and so relieved.
My relationship with my family has improved greatly.
You too can achieve extraordinary results. To learn how, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, October 22nd. Plus, we're giving this $50 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325 310-573-1325.
همین پنجشنبه 22 اکتبر از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
خانم جاسمن وارتانیان سه‌شنبه ساعت 12 ظهر اطلاعات جدیدی در رابطه با انواع وام‌ها با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. سه‌شنبه 12 ظهر با جاسمن وارتانیان.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 800 994 38 52.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. من سوال داشتم راجع به قضیه ازدواج.
خواهش میکنم.
کلا میخواستم بدونم که من فکر میکنم به عنوان یه مهاجر که اینجا تازه اومدیم، ما خیلی مسئله ازدواج خیلی مسئله سختی شده. ببینم چه راههایی هستش که بشه با این مسئله کنار بیاد. یا
کدوم قسمتش سخت شده عزیز؟
اینکه اصلا کسی آدم بخواد پیدا بکنه که تا حدودی شرایطش اون چیزی باشه که تو ذهنش بوده.
خب عزیزم، یکی اینکه راههای معمول شناخته شده قدیمی است، یکی راه تازه است. راههای قدیمی به مهمونی رفتن، شبکه‌ای از دوستان رو داشتن، اگر رابطه یه جایی هستید که جمع ایرانیان هستن، اگر یه شهری هستید که نیستن منتفیز. دوم راهش نه از آغاز تا پایان، بلکه فقط از آغازش میتونه از طریق اینترنت باشه برای آشنایی، ولی بلافاصله بعد از اینکه فردی رو مطمئن شدیم در چارچوب ماست و درست میگه، با دیدش و بقیه رابطه رو ادامه داد. ولی کسی راه دیگه ای نداره عزیز. یعنی اگر من فرض کنید توی شهری باشم که ایرانی نباشه، بخوام با ایرانی ازدواج کنم، درست میگم من میخوام از یه مغازه چیزی بخرم که اینجا نیست. این که شما میفرمایید حرف درستیه، یعنی ما ایرانیان با خارج از ایران آمدن، مثلا اگر در یه جایی هستیم که ایرانی نیستن، اگر جایی هستیم که ایرانی هستن، حداقل یا به تعداد نسبتاً کافی هستن، یا میشه رفت اون محلایی که اونا هستن، به هر حال توی مجامع عمومی، نه به صورت یه کنسرت که آدم‌ها هم دیگه رو ببینن، گرچه اونجا هم میتونه اتفاق بیفته، ولی یه جایی که فرض کنید مهمانی هست، گروه‌هایی هستن، سازمانی هستن، فرض کنید در شهر لس آنجلس در هفته چند تا از این جاها یه مختلف و متفاوت هستن که آدم بتونه بره شاید کسی رو ببینه که بپذیره. ولی اینکه من میفرمایید مشکل رو کاملا باهاتون موافق هستم، راه‌های مشخص دیگری را من باش راحت نیستم. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی بیاد یه جایی رو درست کنی که آدمایی که میخوان ازدواج کنن هم دیگه رو ببینن، چون یه درصد بالایی نمیان برای ازدواج، میان برای پسربازی و دختربازی. دوم این که غالب اوقات یه همچی جایی افراد فکر میکنن با رفتنش یه برچسبی روشون میخوره، ببخشید این اصطلاح رو چون شنیدم، desperate، اون خودش یه ذره پیام منفی داره. اینی که یک کمی به صورت طبیعی است، ولی به من میفرمایید مشکل معلومه. شما اگر فرض کنید حالا اگر ایرانم بودید، شما اگر شبکه‌ای از روابط خانوادگی یا فامیلی یا دوستان نداشتید، اونجا هم کار ساده ای نبود. یا اگر البته تعداد خیلی بیشتر بود، ولی برخ از وقت این تعداد بیشتر چون افراد نامناسب بودن میتونست اشتباه غلط هم باشه. به هر حال راه خاصی به نظر من نمیرسه، ولی اینترنت الان یه عده ازش استفاده میکنن، ولی اونجا باید یه آگاهی هایی و یه زیرکی هایی باهوشی هایی رو داشت، به خاطر اینکه آدم بیخودی وقتش رو تلف نکنه. و همونطور که میدونید من با این نوع آشنایی، هر کس، دختر خاله یا عمه یا دایی اسم کسی رو بده یا توی مهمونی آدمو به کسی معرفی کنه، هیچ مشکلی برای آغاز ندارم، به هر شکل و فرمش میتونه باشه. ولی اگر از طریق وسایلی مثل اینترنت و هر چیز دیگری هست، بلافاصله در اولین فرصت آدما باید همدیگر رو ببینن که بعد از اون در حقیقت شناخت و آگاهی که کمی پیدا کردن، حتما دیداری دست بده، برای اینکه واقعا یک دقیقه دیدار برخی از اوقات بهتر از هزار ساعت گفتاری. این است که اون تیکر میتونم توصیه کنم، ولی واقعا مطلب دیگری به نظرم نمیرسه.
من کلا میخوام ببینم، پس من به این نتیجه کلا رسیدم، حالا نمیدونم شاید بخوره اینکه دارم خیلی منفی فکر میکنم یا واقعیت هست، که کلن کوالیتی ازدواجای ایمیگرانت ها نسبت به مثلا کسی که توی فرهنگ خودشون هستن، اونا که ایران هستن توی ایران ازدواج میکنن، اونا که کانادا هستن یا آمریکا هستن یعنی فرهنگ خودشون ازدواج میکنن، خیلی کمتره. من اینو به واضح مثلا توی چندین و چند مورد ازدواج که دور برام بوده دیدم. بخاطر همین کلن یه احساس.
حالا ببینید عزیز، شما با قانون کاری نداشته باشید، قانون کار است، اون بیشتر بهانه است. این که فرض کنید آدم های تون برن یا درست برن، تصادف میکنن یا نمیکنن، این که نمیتونه مبنای زندگی من باشه. کاری که درسته رو من میکنم. بلوه اندازه‌گیری این کوالیتی نمیدونم. ازدواج های کشورهای مختلف هم معلوم نیست. اگر شما فرض کنید زندگی سنتی ایران رو در ذهن داشته باشی اون که اسمش ازدواج نبوده. حالا اینجا کوالیتیش بهتره یا بدتره. نری تو بحثای عمومی. میبینید یعنی بحثای عمومی کمک نمیکنه که ما بگیم چه خبر
است. آدم فکر میکنه بعد خیلی از اون استانداردهایی که داره ازشون چشم پوشی کنه به خاطر این
شرایطی که داره. سب کنیم. نه استاندارد ما نداریم. استاندارد ما باید واقع بینانه باشه. بله اگر شما من بفرمایید که من 100 هزار دلار پول دارم میخوام یه خونه بخرم که در ایران میتونم بخرم یا نه تو امریکا نمیشه مثلا یا میشه نه اون میفهمم خب استانداردها رو با تغییر استانداردها باید با واقعیت ها بخونه ولی من نمیدونم اون استانداردها چیه برای که ممکنه از یه حدی بگذره که دیگه اصلا کار درستی نیست که آدم بیاد پایین تر برای که ازدواج که هدف نیست عزیز در طول تاریخ ازدواج هدف بود آدم باید ازدواج کنه در دنیا امروز ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی اگر موجب اون نمیشه برای چی آدم ازدواج کنه هیچ بایدی درش نیست دوران باید و هدف بودن ازدواج گذشته امروز باید ازدواج مناسب باشه ازدواج مناسب پس شما میتونید و بعدم آخه برخی از اوقات ما یه انتظار و توقعی داریم که با واقعیت ها نمیخونه یعنی یه دلیل این که بسیاری از دوستان توی ازدواج مشکل پیدا میکنن برای اینکه آنچه را که میخوان غالبا یا نیست یا کمه یا قابل اندازه گیری نیست یا به این راحتی یا آشکار نیست و بعدم برفرض که همه اینا باشه اون آدم هم باید شما رو بخواد و شما هم با تو کاتگوری اون قرار بگیری چون ببینید ازدواج برابر مشکلی پیدا نمی کنه تو این جوامع ازدواج های نابرابر مسئله پیدا می کنه برای که در ازدواج نابرابر ما باید کسی رو بخوایم که از ما برتر و بهتره خب او چرا ما رو بخواد من همجرد است که من به اون شعر هم یه اشکال منطقی میبینم که هم نشین تو هست و به باید تا تو رو عقل دون بیفزاید بسیار خوب پس اون هم نشین چرا همچین قاعده ای رو که عقل و دینش از من بیشتره بیاد با منی که کمترم ارتباط برخواه نه ببینید اصولا تفکر نابرابر بوده همیشه و همینی که توش هم تضاد و تناقضه در حالی که اگر شما رابطه برابر رو بپذیرید تو ازدواج و با اون آماده باشید اون وقت استانداردها معلومه چیه استانداردها آنچه که شما هستیده یعنی مثل سنتونه مثل پرس کنید بهره هوشیتونه مثل زیباییتونه مثل خانوادتونه مثل نوع شغل و کارتونه که با اون آدمایی که شبیه و مانند خودتون هستن ارتباط برقرار می‌کنید خیلی معنی استاندارد نداره مسئله شباهت ده. میشه
بله دقیقاً همین آخه همین قضیه که شما میگین قضیه اینکه شبیه هم دیگه باشیم من به طور فرض هیچ اکسپکتیشن اینکه کسی از من مثلا از یه سری لحاظ بالاتر باشم همین دقیقا همین با همین موضوع موافقم که یکسان باشیم ولی مثلا به طور فرض میکنم شرط مثلا یه جوری شده که از همه لحاظ هی دارم آیسولیت میشم به طور فرض مثلا اگه شما به نظر شما یه دختری تحصیلاتش بالاتر از یه پسری باشه حقوقش بالاتر باشه مسئله میشه با یا نه
ببینید مسئله اصلی و اساسی توی فهم و درک و دانایی و عقل و هوشه مدرکه یه مقدار اون رو به صورت با یه برچسبی مشخص میکنه شما من بگید یه آدمی اهل مطالعه است آدم باهوشی آدم عاقلیه ولی به دلایل شرایطی که داشته یا نخواسته یا نتونسته مدرکی در حد و سطح شما بگیره من اشکالتون نمیبینم ولی قرار نیست خودتون رو فریب بدید چون بیشتر اوقات اینا یه کورلیشن و همبستگی با هم دارن ولی معناش حتمی نیست یعنی شما میتونید از هر فرض کنید 100 تا آدم تحصیل کرده 70 تا 80 تاش هم فهمیده است در حالی که تحصیل کرده است فهمیده است ولی مثلا از 100 تا آدمی که اصلا دانشگاه نرفته شما 20 تاشو میتونید ببینید بنابراین همچنان هر دو طرف اینور آدمایی هستن که مدرک دانشگاهی دارن اما فهم و درک و شعور مناسبی ندارن از اون ور آدمایی هستن که مدرک دانشگاهی ندارن فهم و شعور مناسب رو دارن شما اگر به هوش اون آدم عقل اون آدم آگاهی‌های اون آدم برابری میدید من مسئله‌ای ندارم ماجرای حقوق البته خیلی مشخصه که به بازار مرتبطه خودش اهمیتی پیدا میکنه ولی مهم این است که این درصده چقدر هست و اصولا هر دوی شما چگونه به این موضوع نگاه میکنید بعض اوقات خب مسئله هست برخی از اوقات نیست یعنی بسیاری از اوقات شما آدمایی رو میبینید که اصلا در به در به دنبال کسی میگردن که او حالا اگر نه بار بیشتر زندگی رو بکشه امکانات بیشتری داشته باشه خب اینجا مسئله نابرابری است ولی اینکه به من شما میخواید بفرمایید ازدواج مشکل شده ببینید از چند نظر درسته از چند نظرم نیست ما در گذشته همه شبیه هم بودیم، یعنی آدم‌ها شبیه و مانند هم بودن. عرض کردم ما یه مطالعه مرکز مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشت. شما اگر به یه ده می‌رفتید همه مثلا فرض کنید 225 تا دو بیتی بلد بودن، یا 100 تا یه بیتی بلد بودن، یا مثلا 700 تا ضرب المثل بلد بودن، یا 18 تا داستان بزرگ. هیچکس نبود که با دیگری فهم و درک و شعورش خیلی فرقی بکنه. یه عده سرعت کم و بیشی داشتن ولی همه یه جور بودن، حتی نوع لباس و غذا و حرف و باور و اعتقادات و همه چیز. یعنی شما یه جامعه یه دست داشتید. در دنیای امروز شما با یه جامعه‌ای روبرو شدید که کمتر شباهتی بین دو تا آدم‌ها دیده میشه، و البته خوشبختانه آدمایی که از یه مرحله‌ای گذشتن و از یه سلامت روانی برخوردار هستن، تفاوت رو به عنوان زیبایی، به عنوان تنوع، به عنوان یه موضوعی برای یادگیری و مهمتر از همه به عنوان یه چالش و مبارزه تو زندگیشون می‌بینن. ولی تفاوتی که تفاوت مکمل تو ازدواج، نه مزاحم، همونطور که مثل رابطه جنسی که یه نوعی متمم و نه مزاحم، با وجودی که تفاوت اونجا هست. در دنیا امروز از این بابت کار مشکل شده، ولی خب فرصت و امکان شما بیشتر شده. مثلا فرض بفرمایید اگر من و شما توی یه ده زندگی میکردیم که 500 نفر یا 1500 نفر بودن، و این بسا برای شما خواستگار پیدا میشد، یا برای من پدر و مادرم به دنبال ازدواج بودن، ما همسری که پیدا میکردیم اسمش همسر نبود، در حقیقت زن و شوهری بود با قاعده رفتاری و یا نظام ارزشی و هنجاری جامعه. و ای بس تا تمام عمرتون شما از این موضوع هم ناراحت و ناراضی بودید، یا اینقدر وضعتون بد بود ولی اینقدر زندگی قبلیتون که خانواده بود بدتر بود که این رو میتونستید بپذیرید. ما وارد یه مرحله تازه شدیم. به همین دست که بنده بارها عرض کردم، آنچه که اسمش خانواده است تازه است، خانواده قدیمی نیست. آنچه که اسمش عشق اصلا در گذشته نبوده، و ازدواج موضوع تازه‌ای شده در بسیاری از زمین‌ها. به من می‌خواید بفرمایید کارو مشکل‌تر کرد؟ بله، ولی راه حلش حل مسئله است، یعنی رفتن، آشنا شدن، یه مقدار قبول وقت و انرژی و حتی پول رو برای این کارا صرف کردنه. مثلا فرض بفرمایید شما در حالی که کار دارید، کارتون هم خیلی مهمه، ولی وقتی بدونید مثلا یه جایی سمینار سه روزه هست که آدمای در حد و سطح شما هستن، خب معلومه باید اونجا راهی بشید. حالا آسیبی هم به کارتون میخوره بخوره، برای اینکه شما یه موضوع مهمتری که ماجرای ازدواجتون هست براتون مطرحه. نه اینکه برگردی بگید حالا نمیتونم برم. من خیلی از اوقات شده مثل دوستانی که حتی تعجب نکنید، گله و شکایتی هم نمیکنم، مثلا من تلفن میکنن که ما مثلا وقت نداریم برنامه های تو رو روز و یا شبها چون من کار دارم بشنوم، بنابراین من میخواستم از شما دو تا سوال بکنم، من تلفن کنید با من بحث کنید. خب شما که مشکلات خودتون رو به هر حال نمیخواید حل کنید، انتظار دارید یکی دیگه از چارچوب کار خودش خارج بشه مشکل شما رو حل کنه؟ آخه این توقع و انتظار از کجاست؟ برخی از اوقات ما یه جوری فکر میکنیم و ممکنم ظاهرن یا واقعا درست فکر کنیم ولی عملا درست نیست، که ما خب خوبیم، چرا ما رو نمیبینند؟ اشکال کار نیست که... ولی اشکال کار نیست که آخه شما اصلا پنهانید، و بعدم بسیار از اوقات آدم ها نمیدونند شما به اصطلاح یا آمادگی و یا یه تمایلی دارید، به دلیل نوع نقشی که انتخاب کردید یا به گونه‌ای که با موضوعها و مسائل برخورد میکنید. به همین جهت است که اصلا کار ساده‌ای نیست، ولی شدنی است. علت چه عرض کنم چرا شده؟ برای که هنوز آمارای تو امریکا نشون میده تو همین پراکندگی و پریشانی هنوز 92% مردم ازدواج میکنن، و آمارای بنده هم که یه مقداری به دلیل شناختی که دارم، دوستانی که چپ و راست دعوت میکنن برای عروسیاشون، نشون دهنده این است که بالاخره یه دهی دارن عروسی میکنن. البته چون سن ازدواج کمی بالا رفته، هم در ایران بالا رفته که تعجب آورم از به مقداری که رفته، هم در اینجا، خب معلومه یه دورانی با کاهش تعداد ازدواج ها روبرو هستیم، ولی بعدن خوشبختانه به زودی اونا رو جبران میکنن. من فقط فکر کنم راه حلش یه مقداری بیشتر بودنه، چون موضوع اول و اساسی این است که آدم ها همدیگر رو ببینن و از هم خوششون بیاد، و بعدم واقعا اون چیزهایی که به عنوان چارچوب یا استاندارد یا حداقلیست رو حتما حتما باید به نظر من چک کنیم که مطمئن باشیم انتظار و توقع ما بیش از حد نیست. برای که من برخی از اوقات واقعا تو کار روان درمانی و تراپی یا سر کلاس ها دیدم دوستان مثلا یه انتظار و توقعی از ازدواج دارن که خب اصلا شدنی نخواهد بود، یعنی هیچ دلیلی نداره اون چیزی که اونا میخوان یا در ذهنشون هست اولا باشه، تازه اگر باشه اصلا عنایتی یا توجهی به این آدم داشته باشه. بنابراین درست پس این است که بارها باز مثال عرض کردم، شما اگر 1,000,000 دلار پول دارید یا میتونید این رو نوعی فراهم کنید میتونید خونه حالا 1,100,900 بخرید، ولی شما خونه 10 میلیونی که نمیتونید بخرید. اون رو باید واقع بینانه بهش نگاه کرد، ولی به هر حال راهی غیر از همون گشتن و جستن نیست، به این امید که به هر حال با این گشتن و جستن بالاخره پیدا کنید.
پس آیا دوستان این مسئله که گفتیم بعضی موقع اصلا دیده نمیشه؟ من خودم فکر میکنم الان مثلا حدود 25 سالم هست، تا به حال سرم توی درس و اصلا به مسائل خیلی اهمیت نمیدم، من جایی هم که اصلا ایرانی نیست.
خب شما هر دوتا کار خراب کردید دیگه قربان. ببینید اون جمله اول تو سرتون زیر به درس بره، خب حتما اشتباهست. ما نمیدیم تو این را درس بخونیم، ما نمیدیم تو این دنیا زندگی کنیم. به ما گفتن چون احتیاجاتی هست، این احتیاجات باید از طریق تولید فراهم بشه، این تولید بهترین راهش درس خوندنه و کار کردن، رفتیم. من که قرار نیست زندگی رو متوقف کنم. یعنی ببینید اون کارا هیچ درست نیست. یعنی شما وقت بعد گرفتار میشید برای که تجربتون کمه. بعدم اگر یه جایی تشریف دارید که آدم ها دور براتون نیستن، خب من اگر فرض کنید توی شهری که هیچ ایرونی نیست انتظار دارم اینجا برم چلو کباب بخورم، خب چقدر واقع بینانه است؟ مگر اینکه خودم درست کنم. اینه که من فکر کنم یه ذره این ور اون ور برید و دیده بشید. اگر دیده نشید متاسفانه تا دیده نشید خریده نمیشید، یا به هر حال شما فرد مناسب رو پیدا نمیکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین دارم، خوشحال شدم.
یه چند تا سوال کوچیک داشتم. فقط من به طور مثال الان چیزهایی که به ذهنم رسید این که همین بیشتر توی محیط عرب بگیرم که ایرانی هستن، یا مسافرت مثلا تابستونه مثلا یک ماه جوری که
بله به جایی که و به جایی که بتونید اونجا که برید درگیر ارتباطاتی بشید با آدمایی که تو اون حد و سطح هستن.
مثلا یه نظر دیگه که داشتم اینه که من خودم شخصا مثلا حدود 10 سال هست که اومدیم نورت امریکا، هیچ مسئله‌ای با برگشتن به ایران و اونجا زندگی کردن هم ندارم.
بنابراین اونجا رو برید ببینید، شاید اونجا برای شما بهترین باشه. ولی فقط اونجایی رفتید با کسی ازدواج کنید که اینجا بزرگ شده.
خب من فکر کردم اونجا اگه بخوام دوباره به این سر عمل کنم، خب یه جوری دارن
خب
دوباره
خب دیگه مجبورید، برای اینکه اگر نرید فاصله زیاد عزیز، درست مثل این
نه
که
مثلا منظورم اینه که من کسی که اینجا بزرگ شده، اتفاقا من خودم همیشه حس میکنم با کسی که اونجا بزرگ شدن نزدیکتر هستم.
بسیار شما اینجوری هستید برید، ولی من عرضم چیز دیگه بود. عرضم این بود که کسانی اینجا تو ازدواجشون مثلا امریکا موفق بودن که هر دو تا اینجا 30 سال اینجا 25 سال اینجا، ولی اگر کسی بره از ایران زن یا شوهر بگیره بیاد، معمولا مسئله است، برای که دو تا فرهنگ متفاوته. ایرانی بودنشون نامش یکیست ولی واقعیتاش متفاوته. اینی که اونجا ما رفتید مطمئن باشید کسی است که با ملاکایش غربی حالا اینجا یه مدتی گذرونده یا آشناست. ولی اگر شما ایرانی سنتی رو بیشتر ترجیح میدید که اصلا معطل نکنید، 70 میلیون اونجا به هر حال منتظرم. من پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. من
با اجازه بدید دیگه من شما رو چون یه ذره متفاوت بود آوردم، ولی اجازه بدید با دوستان دیگه صحبت تمام کنم. شنگان ارجمند با ما باش.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. همچنین دوستانی که در اورنج کانتی هستن، کنفرانس خانواده امروز از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، گفتگوی درباره موضوعها و مسائل اخیر و آینده اون، از پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کالکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. این سه کنفرانس آخر از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که روز جمعه 20 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته‌ای در اونجا خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو کنفرانس خواهم داشت که برنامه ها رو با آقایتون خواهم رسون. ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و جالب این منطقه داریم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره امشب انجمن همبستگی مشاغل در کراون پلازا هتل برنامه خواهند داشت 6 تا 9 بعد از ظهر، تقاطع بیورلی درایو و پیکو در بیورلی هیلز، و علاوه بر آشنایی و صرف شام فرصتی برای صحبتی است که من در اونجا از این هفته به مدت 3 هفته بعد، یعنی 4 هفته، درباره اوضاع ایران سخنی خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر من 32 سالمه. الان یک سالی است که از ایران اومدم اینجا. الان قصد دارم که بچه دار بشم. منتها یه مسئله هست که من خیلی آزار میده. اونم اینه که همسر من سیگار میکشه. بعد خب خیلی باهاش چیز داشتم، بحث داشتم به این که ایشون بخوان حداقل برای یک ماه هم که شده کنار بذارن، چون قصد داریم بچه دار بشیم. من یه وحشتی که دارم از اینی که این رو بچه اثر بذاره روی هوش، استعدادش و یا هر چیز دیگه. منتها ایشون به من میگن نه اینجور نیست، من پرسیدم اثری نداره. در صورت این اون استرابی که باید در من وجود داشته باشه از موضوع است. میخواستم شما لطف کنید برای من توضیح بدین که این تا چند اندازه میتونه اثر داشته باشه.
ایشون چند سالشونه؟
نه ایشون 45 سالشونه.
چه مدتی شما با هم ازدواج کردید؟
الان 3 ساله، ولی خب من تا اومدم اینجا یه 2 سالی طول کشید. الان 1 ساله که اینجا هستم.
ایشون ماجرای سیگار کشتن ایشون چقدر اصلا بدون مسئله بچه برای شما جدی و مهم بوده یا هست؟
خب برای من که مهم هست، نه این که نیست. خب ولی خب تا اونجا که سعی کردم و می کنم که بخوام ایشونو چیز کنم، سیگار کشیدنشون استاپ کنه، باشون هم صحبت کردم. حالا یه بهونه‌ای که برای من قابل قبولم نیست اینی که اوضاع و شرایط مالی و این اکونومی من خیلی چیز کرده، تحت فشار قرار داده. بارها سعی کرده بذاره کنار تا 1 هفته 10 روز تونسته، ولی خب بیشتر از اون نتونسته و دوباره شروع کرده. میخواستم که شما برای من توضیح
بدید. نه سب کنید. اولا ببینید ایشون اگر بخواد کمک بگیره میتونه، چون این موضوع با خودش مشکلات دیگه هم داره، ولی این دارویی که الان هست که روی بسیاری فوق العاده، اصلا به صورت باور نکردنی، اصلا به اسم چنتکس CHANTIX که دکتر میتونه بده، میشه برای همیشه شر این لعنتی رو دور کرد. برای که این یه سم دیگه، 2500 تا سم و ضرر که میریزیم تو بدنمون، هر یه نخ سیگارم 7 دقیقه 9 دقیقه عمر آدمو کم میکنه. هیچ توجیهی هم نداره. روزهای اقتصادی بدی که آدم قرار نیست که یه چاقو کاردن به خودش بزنه. حالا اون که قصه دیگری است. ببینید عزیز، تاثیر داره، نه اینکه نداره، ولی بسیار بسیار کمه. شما اون رو نمیتونید واس دلیلی بر این داشته باشید. مسئله دیگه شما مهمه. شما چه مدت ایشونو میشناختید که با ایشون ازدواج کردید؟
تقریبا میشه گفت یک سال.
نه یک سال چه جوری؟ پای تلفن؟
البته خب چندین دفعه ایشون تشریف آوردن ایران، یعنی 3 یا 4 دفعه، هر دفعه یک ماهی ما با هم بودیم اونجا، ولی خب این تا یه اندازه بود. تلفنی هم با هم دیگه در تماس بودیم.
خب این فاصله یه، شما هیچ کنتون که قبلا ازدواج نکردی ایشون ازدواج
کردی؟ نخیر.
خب شما چه مدت ایشون امریکا هستن؟
ایشون تقریبا 20 سالی میشه که اینجا هستن.
خب شما چقدر از نظر فرهنگی شبیه و ماننده همین؟
از نظر فرهنگی میشه گفت، یعنی الان اگر بخوام در کل بهتون بگم، الان توی زندگیم با ایشون مشکلی ندارم، یعنی از این نظر که منو درک بکنم و ایشون دوست داشته باشم، در برابر اون مسئولیتی که یک مرد باید داشته باشه در برابر خانوادهش، هر اونچه که تونسته برای من انجام، در کل ازش راضی هستم، یعنی گله و شکایتی ندارم. تنها چیزی که من آزار میده همین قضیه سیگار کشیدن.
خب ایشون با ازدواج با شما خوشحال و راحت و راضیه؟
بله.
خب از این باید خوشحال. به نظر من موضوع هست ولی نه اونقدر عزیز. اولا اگر شما میخواید حامله بشید بهتره که اون فالیک اسید رو شروع کنید هر دو تاتون خوردن، برای که توصیه میدونی اینه که 6 ماه قبل از اینکه حامله بشه، حالا اگرم عجله‌ای دارید میتونه کمتر باشه، 6 ماه قبل از اون یه مقداری زن و مرد باید فرض رو بر این بگیرن، یعنی درست مثل که شما فکر کنین حامله هستید باید مواظب خودتون باشید، همسرتون هم باید فکر کن حامله است مواظب خودش باشه، برای که به هر حال هم روی تخمک هم روی اسپرم اثر میذاره، برای که بهترین شما و سالمترین فرزندتون بشه احتیاج به رعایت این موضوع هست. موضوع سیگارم اثر منفی رو داره، ولی در مقام مقایسه با همه چیزهای دیگه ای که آدما میتونن داشته باشن که معمولاً بیشتر آدما کم و بیش دارن، دلیلی اون نمیشه که به خاطر اون شما ماجرای داشتن فرزند رو اگر تنها مورد هست به تأخیر بیندازید. علاوه امیدتون باید این باشه که اگر ایشون رو کمک کنید و خودشون بخوان و تصمیم بگیرن بتونن شر این ماده رو از خودشون دور کنن، بنابراین شاید این فرصت رو حتی با حاملگی شما برای ایشون فراهم کنید که این کارو بکنه. جان
بله عذر میخوام توی کلمه تو آقای دکتر، الان شما فرمودی اسم یه دارویی بود، من متوجه نشدم
اسمش از چند تکس CHANTIX
TIX. من اینو باید از داروخانه؟
نه نه، این داد دکتر بنویسه، یعنی احتیاج به داروست که دکتر میده، ولی من همینقدر عرض کنم اقلا 50 نفر رو که یکی دو ستشون گفتم من هرگز فکر نمیکردم که از دست این لعنتی خلاص بشم، اصلا من صبح با این پا میشم 40 سال سیگار میکشتم، اصلا تمایل ندارن گشتن کنن روی یه عده ای، برای که تمام ریسیورها یعنی گیرنده های مغز رو در این زمینه کاملا میبنده و آزادشون میکنه، یعنی این دارو بیداد میکنه، یعنی به نظر من برای یه عده ای با دکترشون مراجعه کنید، دکترتون خواهند داد، دکتر یه دکتر داخلی
دکتر
باشه تخصص خاص، دکتر داخلی بهتر من یعنی اینترنال بهترین خواهد بود و ایشون اون کمک رو بگیرن، به نظر من برای بعضی بیش از 99% کمکی است که احتیاج دارن، یعنی بقیه همه راهها راهی چیزی، 3 روز اول 0.5 میلی گرم میخورن، یه روز یه دفعه، 4 روز بعدش روزی 1.5 میلی گرم صبح یکی بعد از ظهر، و از روز 8 که تا این مدت هم سیگار میکشن، سیگار رو نمیخوان معمولا قطعش میکنن و روزی 1 میلی گرم صبح 1 میلی گرم شب. به هر حال دکترش خواهد گفت و برای همیشه میتونن خلاص بشن این دارو. جان
مرسی اولا برای این داری که شما پیشنهاد کردین، مرسی خیلی لطف کردین. یه چیز دیگه این که من توی الان اون اسپری که شما فرمودین من اونو الان دارم استفاده میکنم. بعد بله من چون من خودم ماما هستم این مسائل برای همینم هست که خیلی خیلی نمیدونم خب تا چند اندازه خوب هست، ولی خب اون حساسیت رو در من وجود آورده که من همه چیزو مثلا رعایت بکنم. یه چیز دیگه این که تو زمان بارداری من شنیدم این که اگر که مادر زمانی که باردار هست برای بچهش کتاب بخونه یا باش صحبت بکنه یا
نه،
اینا میتونه مؤثر باشه؟
نه عزیز، نه اونها یه مقدار مثلا فرض کنید بر فرض هم که موثر باشه توی مثلا 1 در 10,000 همینقدر که شما وقتی بزرگ میشه مواظب یه اصولی باشید 10 برابر 100 برابر نه خیلی اون داستان این که مادر ببینید حال مادر روی جنین و رشدش الان شما میدونید اثر خوب داره حال بد مادر بسته به این که در چه مرحله ای از رشد الان کودک قرار داره بهش آسیب میزنه اگر فرض کنید در 4 ماهگی که مثلا چشمش داره درست میشه شما با مشکلات و مسائلی روبرو بشید آسیب به چشم میخوره چشمی که قرار بود بتونه مثلا تا 40 سالگی راحت ببینه حالا در 30 سالگی احتیاج به کمک داره یا جراحی داره یا لیزر داره هرچی یعنی تأثیرات هم هیچ به صورت مستقیم نیست که اگر ما غمگینیم بچه غمگین بشه اگر نمیدونم ترسیدیم بچه بترسه به دلیلی یعنی به دلایلی که میشناسیم آسیب رو اونجا میزنه نتیجتا از 6 ماه قبل شما و همسرتون اگه مواظب باشید دوران بارداری و حاملگی هر اندازه که آرامش و تعادل در شما باشه و مسئله ورزش و تغذیه و اینا رو که خودتون بهتر می‌دونید رعایت کنید فرزند سالم‌تری رو به این دنیا میارید و بنابراین به او 5 سال 10 سال 20 سال عمر بیشتر با نبودن بیماری خواهید داد در حالی که رعایت نکردن اینا گرفتاری به وجود میاره ولی اینکه شما فکر کنید که در دوران بارداری شما کتاب بخونید یا آواز بخونید مشروط بر اینکه حال روانی شما از یه تعادلی برخوردار بشه و اون احساس شادی و لذت و رضایت شما هر چیزی افزون میشه بله ولی اینکه مثلا بچه 2 ماهه یا 6 ماهه توش که مادر چون مادر کتاب میخونه یا به هر حال یه مطلب جالب علمی یاد میگیره رون اثر بذاره نه اونا معنایی نداره
خیلی ممنون آقای
دکتر
مرسی
واسه توضیحاتتون
خوشحال
شدم تمنا خدا رادیو ایران بفرمایید
الو
بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
من یه سوالی داشتم در مورد خودم من از بچگی همیشه حالت انگزایتی و دیپرشن رو داشتم ولی فکر کنم هیچ وقت هیچ که متوجه نشده و در مورد خانوادم یعنی خودم 28 سالمه خانوادم پدرم یعنی الکلیه بعد مادرم هم همیشه پانیک اتک دیپرشن و انگزایتی رو داشته حالا یه 3-4 ساله که مثلا خودم دیگه به این چیز به فکرم اومده که مثلا درست کنم این وضعیت رو الان دارم دارو مصرف میکنم
برای چی دارو مصرف میکنی؟
برای افسردگی چون حدود 3 سال ما اومدیم اینجا و این 3 سال واقعا خیلی سخت بود سخت گذشت ولی خب یه چیزی که هست هم برادرم هر دو یعنی دیگری داشتیم بعد اینجا کارمون خیلی خوبه تحصیلاتمون همه چی یعنی همه ما رو به عنوان یعنی فرزند ایدال میشناسن به جز مثلا پدر مادرمون چرا ولی پدرمون نه
حالا اونی که اصلا مهم نیست پدر شما عقیده و نظرش چقدر مهمه آدم الکلی حالا نه ببینید عزیز من فقط چون کمی میترسم وقتم کم باشه نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اگر شما زمینه برای افسردگی نداشته باشید افسردگی با دارو درمانی تنها خوب نمیشه یعنی هیچ یعنی شما روان درمانی میخواهید شرایط و موقعیت میخواهید روابط میخواهید و یه رعایت اصولی هم تو تغذیه‌تون هم خوابتون هم ورزش یعنی اگر ورزش نکنید اگر خوابتون و تغذیه‌تون درست نباشه داروها تقریبا فقط مقاومت رو بیشتر میکنه بعد از مدتی هم از کار میفته و بعدم دارو درمانی میخواد روان درمانی میخواد یعنی ریشه های مسئله رو باید خوش کنیم ببینید همینقدر که شما با وجود هوش و توانایی هاتون حتی به مشکل داخلی و درونیتون توجه نمی کردید یا اهمیت نمی دادید یا آگاه نبودید خودش نشون دهنده این است که چقدر نظر و قضاوت های شما در بسیاری از موارد مربوط به خودتون و زندگیتون میتونه اشتباه باشه چون اون چیزایی که در چارچوب علمی و کار شما قرار نمیگیره و اون وقت با اون انتخابای غلط سر باورها سر جهان بینی سر انتخابها گرفتار کنید خودتون رو به همین جهت است که جان بفرمایید
الان من روان درمانی هم میرم یعنی حدود 1 سال روان درمانی هم میرم پیش روانشناس ولی خب یعنی با پدر خیلی درگیری داریم تو خونه و به هر حال من و برادرم کار میکنیم یعنی زندگی رو ما میچرخونیم ولی همیشه یعنی دعوا اون چیزا همیشه یعنی تا یکم یکمون حالمون خوب میشه دوباره همه چی به هم میریزه
خب حالا دو تا سوال دارم یکی این که شما هر دو چند سالتون عزیز
برادرم 35 سالشه من 28 سالم
برای من حرفم این است که چرا یه مقداری جدا از اونا زندگی نمی کنید فقط کمکشون کنید که از در زندگی اقتصادی بگذره برای که شما نمیتونید از این ور خودتون تمیز کنید از اون ور برید یه مقداری یه کسی روتون لجن بریزه ببینید میخوام چی بگم یعنی ببینید ورزم توجه کنید چون وقتم کمه خدمتتون عرض کردم افسردگی با دارو درمانی و روان درمانی اگر شرایط و موقعیت و عوض نشه، یعنی situation and condition، و اگر روابط relationship ها تغییر نکنه و اگر اون سه تا عامل اصلی ورزش و تغذیه و خواب درست نباشه، هیچ میشه. یعنی میدونید از این جان
فیدبک اثر داره برای روان، برای درمان افسردگی.
یه مقدار کمک کنه، ولی من اونو توصیه نمی کنم. برای اینکه اگه شما دارو درمانی روان درمانی دارید، اونم میتونه کمک کنه. یعنی مثل این است که فرض کن علاوه بر راههایی که میرید از چیزهای دیگه استفاده کنین. من ببخشید شما چون ازش گریختید، نمیخوام بگم عمدیا، شما شرایط موقعیتتون اگر درست نکنین گرفتاریست عزیز. ببینید علل و عوامل ارثی همراه با شرایط و موقعیت پدر الکلی شما رو به اینجا رسونده. اگر بخواید تو همون محیط باشید، اصلا رفتن به اونجا، بیرون آمدن از اونجا حال شما رو به هم میزنه. اگر امکانشو داشته باشید، پدر مادر از خودتون، شما و خواهر برادرتون رو جدا کنید که مجبور به این ارتباطات دائمی نباشید با آدم الکلی و بعدم گرفتار بمونید. یعنی شما یه مقداری در گذشته میمونید و دیر یا زود اون تضادهای درون خانواده شما تأثیرات بد و منفی رو بیشتر میکنه. ضمناً تأثیر دنیای امروز و آگاهی‌های علمیتون و دارو درمانی و روان درمانی رو هم خونسا میکنه. یعنی به همین جد است که بسیاری از اوقات موضوع و مشکل اصلی و اساسی شرایط و موقعیت و روابط بوده، اون بوده که به این آتش دامن زده. و بعدم مخصوصاً گفتم یه گرفتاری با آدم الکلی این است که شما وقتی به این آدم میرسید نمیدونید کدوم آدمه. یعنی مطالعات علمی نشون میده که آدمای الکلی حداقل 5 تا آدمه، یعنی از خوب خوب تا بد بد، و بعدم به گونه‌های مختلف گرفتار شدن. بعدم میدونید متخصص خراب کردن همه چیزن، چون همینقدر که فاصله رو ببینن باید یه مقداری دو مرتبه همه رو بکشن. به همجه هست که یه اسمی داریم به اسم دیپندنسی، وابستگی است. یه کسی مثل شما رو بهت میگن کودیپندنسی، یعنی بسته به وابستگی دیگری. یعنی شما یه نوعی به الکل وابسته اید، برای که الکل پدر رو و پدر شما رو و مادر رو و زندگیتون رو خراب میکنه. یعنی شما کودیپندنتید عزیز، کودیپندنت. برخی از وقت آسیب کودیپندنت بیشتر از دیپندنت. یعنی به همین جد است که جدی، نمیدونم روانشناسون چرا با این صحبت ها رو با شما نکرده، یه مقدار جدی نگاه کنید. گرچه ممکنه هزینه هایی داشته باشه، ولی هنوز سلامت روانی شما برخی از وقت آزاد کردن خودتون رو از این قید و بند هایی که به دست و پاتون پیچیده. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی حداقل خوشحالم باهاتون صحبت کردم. لطفا اینو جدی بگیرید، برای که من با صدها نفر کار کردم، وقتی که این فاصله ها درست شده همه تونستن آسوده بشن. مشکل شما و تصادف شما با ماشین پهلویی، وقتی ماشین پهلویی نباشه تصادفی هم خبری نیست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم، تمنا میکنم.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان، اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و مشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
اکنون رستوران ناب در وودلند هیلز با غذای ناب و منوی منحصر به فرد با ظرفیت 160 نفر پذیرای شماست. ما مطمئن هستیم شما با یک بار امتحان غذای ناب مشتری دائمی ما خواهید شد. رستوران ناب با ارائه صبحانه، منوی مخصوص نهار و شام و معرفی هپی آور مخصوص از ساعت 10 شب تا 1 بامداد در خدمت شماست. به قیمت‌های مخصوص افتتاحیه ناب توجه کنید. 10 اونس فیله USDA چویس یا ماهی سفید یا سمن و یا فیله مرغ بدون هورمون با انتخاب دو خوراک کنار غذا فقط $10.95 و منوی هپی آور از $7.95. به امید دیدار شما در 2136 ونتورا بولوارد روبروی هالیدی این هستیم. رستوران ناب 818-347-1701 818-347-1701.